به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. ظهر روز جمعتون بخیر، انشالله که حالتون خوب باشه. با جلسه هشتم بررسی کتاب راز و رمز موفقیت و جلسه پایانی بررسی این کتاب در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالم که بسیار نظاممند و با زمانبندی درست بررسی این کتاب به پایان رسید. البته هفته گذشته نتونستم در خدمتتون باشم، ولی این هفته جلسه پایانی و همچنین آزمون رو برگزار میکنم که زمانبندیش هم اعلام کردن. نمیدونم حالا توی کار گذاشتم، فکر میکنم ساعت 16:50 نه نمیدونم، حالا برام میفرستم، من یک بار دیگه خدمتتون میگم چون خودم در جریانش نیستم ساعت چند برگزار میشه، ولی فکر میکنم 10 دقیقه برای 15-16 تا سوال فرصت داره که اطلاعاتش در کانال کتابخانه عمومی فارسی دانش گفتن. خب برای فرستادم بعد ساعت 16:45 تا 16:55 برگزار میشه. 16 تا سوال داره، نمره منفی داره، زمان آزمون هم 10 دقیقه که در سایت ما برگزار میشه و اطلاعاتی که در کانال فارسی دانش گذاشتن. بلافاصله از فردا هم بررسی کتاب با استرس و فشارهای روانی اجتماعی چه میتوان کرد رو آغاز خواهیم کرد و اون هم در هفته های آینده به همین شکل بررسی و تفسیرش رو خواهیم داشت. خب امروز از اصل شماره 41 تا 45 در خدمتتون هستیم. بعید میدونم که با توجه به اینکه بالاخره محتوای مطالب کم هست امروز جلسه‌مون خیلی طول بکشه، مگر اینکه سوالات شما زیاد باشه و در خدمتتون باشه. اصل شماره 41، من داشتم مطالعه میکردم یک بار دیگه این هفته که بخوام مطالب این هفته رو آماده بکنم. این چند اصل پایانی واقعا مسائل مهمی است، یعنی دقیقا همون چیزهایی است که ما در جامعه بسیار دست کمش رو میگیریم و فکر میکنیم چیزهای اضافی هستن، مثل خواب، مثل زندگی خصوصی، مثل خوشحالی، شادی و تفریح و چیزهای دیگه، که خب دکتر هولاکویی هم دقیقا اینها رو در پایان کتاب آورده تا یک بار دیگه تأکیدی باشه برای اینکه ما نیومدیم اینجا تو این دنیا فقط کار کنیم و درس بخونیم و صبح تا شب خودمون رو در تنگنا قرار بدیم، بلکه اومدیم اینجا زندگی بکنیم، شادی کنیم، خوشحال باشیم، تفریح کنیم، در کنارش کار هم بکنیم. این مسئله است. حالا البته ممکنه که بعضی وقتا برخی از دوستان بیان و بگن که من به عنوان مقدمه عرض میکنم، بگن آقا نمیدونم صدات از جای گرم بلند میشه، توی جامعه هستیم که همینطوری صبح تا شب کار کنیم، یه کارگر میتونه نهایتا مثلا بعد از نمیدونم یه آماری داده بودن که خرید یک خونه برای کارگر مثلا 130 سال طول میکشه با هزینه و حقوقی که میدن، تا زگه یه چی خرج نکنه. من اینا رو قبول دارم، این حرفا رو میپذیرم، ولی واقعا مسائل پیچیده است. نوع نگاه به زندگی به چه صورته؟ به هر حال این زندگی داره میگذره، اینکه ما قبول داریم در جامعه‌ای مثل ایران با این اوضاع سخت اقتصادی که الان هست، و مهمتر از همه واقعا گاهی اوقات من تعجب میکنم الان در کل دنیا یک اصل اساسی است که نه تنها نرخ خدمات و کالاها پایینه و متناسب هست با دستمزدها، بلکه یک موضوعی که کاملا نهادینه شده هست، فروش کالا و حتی خدمات به شکل اقساطی بدون بهره هست. ولی متاسفانه ما در یک مملکتی هستیم که مثلا یک ماشین پراید هم شما میخوای بخری که دیگه کف حداقل یک ماشینه با ما امکانات افتضاحش، شما نمیتونی این رو قسطی بخری. یعنی برای یک جوان واقعا حتی خرید این آرزوه که بگی آقا مثلا من میخرم در یک اقساط بلند مدت پس میدم، تازه بهره هم نمیدم. ولی خب متاسفانه اینا در کشور ما تعریف نشده. بنابراین ما قبول داریم که اوضاع اقتصادی به گونه ای است که کمی شادی و خوشحالی و تفریح و کار کم رو از ما دریغ کرده و شاید به هر حال برای نویسنده محترم این کتاب که 44 سال خارج از ایران داره زندگی میکنه، درک این مسئله حقیقتا میتونه کمی سخت باشه، وجود اینکه یک جامعه شناس برجسته هم هست. و در این حال یک روانشناس خوبم هست، ولی کمی این موضوع رو من میدونم که درکش برای ایشون سخته که در جامعه ایران چنین مسئله است. اما موضوعی که وجود داره اینه که خب اگر مثلا شما در کشوری مثل، حالا مثال نزنیم اسم نیاریم، در یک کشور پیشرفته‌ای شما نیاز داری 40 ساعت در هفته کار کنی، در ایران مثلا 60 ساعت کار کنی، 70 ساعت. مسئله ما با افرادی هست که درگیر یک موضوع، همون بحث obsessive and compulsive personality disorder هست دیگه، اون موضوع اختلال شخصیت وسواس مجبور یا اختلالات شبیه این، که صبح تا شب دیگه اینا فقط میخوان بشینن کار کنن، شادی نباید باشه، خوشحالی نباید باشه، تفریح نباید باشه، بیرون رفتن نباید باشه. و مسئله دیگری که ما داریم و مشکل دیگری که ما داریم با موضوع تفریحات کنترل نشده هست، با اینکه یک دفعه مثلا امروز با به هم ریختن نظمه، با به هم ریختن زمانه، که در همین کتاب هم دیدیم و من شاید اگر بودم اصلا یک کتاب مستقل در مورد اهمیت نظم می نوشتم که چقدر مهمه. اگر ما مثلا گفتیم که امروز باید از این ساعت تا این ساعت کاری رو انجام بدیم، دقیقا تابع نظم و برنامه خودمون باشیم و اینو در دراز مدت، و حالا مثلا یک پنجشنبه یا جمعه دیگه بگیم هر طوری که هست حتما باید در یک بازه زمانی مشخص تفریح برای خودمون داشته باشیم. اگر اینا نباشه انسان از پا در میاد حقیقتا و نمیتونه، کشش نداره که بخواد ادامه بده. خب با این مقدمه نسبتا طولانی، من اصل شماره 41 رو که خوشحالی و شادی هست، نظر شما رو بهش جلب میکنم. آدم های موفق موجودات صفحه 203 موجودات خوشحال و شادی هستن و به دنبال خوشحالی هستن. برخی از ما دوست داریم دنبال نسخه میکنم غم و اندوه بریم. نکته ای که من خدمت شما عرض کردم دقیقا همینه، یعنی ما معمولا دیده میشه که درگیر افراط و تفریطیم، یا میگذاریم همه چیز رو کنار، فقط میریم دنبال دوست و دوست بازی و تفریح و بیرون رفتن و صبح تا شب تا نصف شب توی تلگرام و نمیدونم اینستاگرام و اینا گشتن و چت کردن و اینجور داستان ها، یا از اون طرف میریم تو فاز غم و اندوه. معمولا نشون داده شده حتی زمانی که دقت کردید یک مسئله بیمارگونه ای که برخی از این آدم های که به اصطلاح عقل کل خودشون رو میدونن و امیدوارم که واقعا یک مسیری باز بشه، این یک سری حرفای خرافی عجیب غریبی که وجود داره در فرهنگ ما، مثل نمیدونم من مریض شدم چون چشمم زدن، نمیدونم من آرزو کردم به کائنات گفتم من میخوام رتبه برتر بشم، بنابراین کائنات هرچی که بهشون بگی بهت بازپس میدن، یا مثلا این مسئله عجیب غریبی که به موضوع ما ربط داره که الان داری قهقهه میزنی و خنده میکنی، معمولا پشت این خنده های گریه ای هست و حواستو جمع کن. خب اینا یک سری آدم بیمارن، یک سری آدم گرفتارن، یک سری آدم دربدرن، که همون چیزیست که من در همایش یکی دو شب پیش عرض کردم که از 100% انسان‌ها در طول تاریخ 99%شون از عقلشون به طور کامل استفاده نکرده، حتی بیشتر از 99%. یعنی اصلا این عقل، استدلال، منطق و خرد در طول تاریخ آکبند بوده. انسان‌ها یا با احساساتشون زندگی می‌کردن، یا با تخیلاتشون زندگی میکردن، یا با هیجاناتشون و هوششون و این داستان ها که معمولا نشانه یک بچه 4-5 ساله هست. بنابراین وقتی یک انسانی به این درجه از نادانی رسیده که میگه این قهقه هایی که داری میزنی پشتش یک گریه ای هست، دیگه شما ببینید که ممکنه یک فرد 60 ساله این حرف رو بزنه، اما حقیقتا ما با یک کودک 4-5 ساله طرف هستیم. همونطور که در طول تاریخ بسیاری همین بوده، یعنی سن بالا بوده اما سن عقلی بسه که بسیار بسیار پایین تر هم بوده. و البته در شاید سده میشه گفت بیستم به ویژه، حالا حتی قبلش 19 ولی بیشتر بیستم و 21 بوده که انسان کمی یاد گرفته از عقلش استفاده کنه و کمی یاد گرفته با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و رسانه به آگاهی برسه و به دانش و دانایی برسه، اما هنوز هم عده زیادی در برابرش مقاومت میکنن. و جمله همین که ما در پایین صفحه، پاراگراف پایانی صفحه 203 میبینیم آدمهای موفق آدمهای شادی هستن و به دنبال شادی هست. اصلا این واژه شادی خودشو میبینی اصلا این واژه قشنگ و جذابیه و به جاهایی میرون که شادی است. ببینید دقت کنید، اونها جاهایی را انتخاب میکنن که شادی وجود داره، اصلا وارد جایی که غم و اندوه باشه. من حقیقتا بعضی وقتا نمیفهمم اینایی که میرن این فیلمای ترسناک رو میبینن که خودش گرفتاریه و خودش آسیبهای فراوانی در ذهن و مغز و سلول ها و عصب ما داره، و یا میرن این فیلم های غمگین رو میبینن و خودش طرف گرفتار و پر از غم و اندوه، تازه میره این فیلم های مثلا ترکیه عشق عاشقی که چی شدن رو میبینه، بعد ای بسا گاهی اوقات هم باهاش همدردی هم میکنه، حالا با شکل های مختلف، یا صبح تا شب آهنگ های غمگینی که به ویژه خیلی وقتا این برخی از این خواننده های گرفتار ما با این شعرهای عجیب غریبی که میخونن، تاج سر منی و رفتی و من دیوانه شدم و میخوام خودکشی کنم و خودم رو حلق‌آویز کنم و تو نیستی، من نفسم بند نمیاد، از این مزخرفاتی که میگن و خیلی وقتا توی جوانای ما در چرخش هست. خب اصلا انسان شاد این دنبال این آهنگ ها نمیره. من خودم آهنگای مورد علاقه آهنگای اپیکه، آهنگای حماسیه، یه هیجانی میده، یه شوری میده، حتی گاهی اوقات در پروگرامینگ ذهن تأثیر گذاره، چون موزیک میدونید اگر موزیک واقعی باشه میتونه بسیار بسیار تأثیر گذار باشه. یا آهنگای انرژیک دنبالش میرم، یا دیگه نهایتا آهنگای شاد، یعنی معمولا این مدل هاست. ولی اصلا حاضر نیست حتی یه لحظه آهنگ غمگین گوش کنم. غمگین البته با آرام فرق داره، بعضی وقتا هست که یک موزیکی آرامه، یعنی حالت غمگین داره، ولی وقتی شما معنیش رو گوش میکنی، یعنی آهنگ رو گوش میکنی، معنیش رو توجه میکنی، مثلا یک معنای والایی داره، یک حرف درستی داره، مثلا مثل حالا آهنگ هایی که برخی از خواننده های قدیمی ما میخوندن، مثل استاد شجریان یا غیره، یا از اون طرف حالا غربی ها برخی هاشون. ولی این مسئله هست واقعا. یا فیلم هایی که مثلا انسان میره دنبالش میبینه، آخه یه فیلم باید یه چیزی توش باشه دیگه، یعنی حالا یا شاد بکنه انسان رو، مثلا کمدی باشه یا خنده ای. من خودم عاشق فیلم های کمدی ام، یعنی اگر فیلم کمدی باشه از دستش نمیدم. یا دست کم یک معنا مفهومی داشته باشه، یک پیشرفتی در انسان ایجاد کنه، مثل فیلم هایی که بارها هم مثال زدم. نمیدونم واقعا بعضی وقتا. بعد جالبیش اینه، یه موقع است یک فیلمی دیروز بود، یا خانومی اومده بودن یا پیروز بود، نمیدونم در همایش بود، یه دوستی اومده بودن، میگفتن من میخوام برم انسانی بخونم، روانشناسی بخونم، ولی در این حال سینما هم دنبال بکنم، چون این دوتا علاقه اصلی منه. و بهش اشاره کردم که گفتم من تا حالا خیلی کم شده فیلمی ببینم که مضامین و مفاهیم روانشناسی رو درست توش به کار برده باشه که برای مردم آموزنده باشه، و اگر شما بتونید این کار بکنید بسیار بسیار با ارزشه، چون ما فیلم رو خیلی دوست داریم دیگه، در قالب فیلم میتونیم به خیلی چیزا برسیم، چون معمولا انسان کتاب خوندن دوست داره اما شنیدن یا دیدن رو خیلی بیشتر دوست داره. مثل گاهی اوقات فیلم‌های تاریخی میمونه که وقتی شما عمیقا به موضوع نگاه میکنی میبینی که چقدر تحریف و چقدر اشتباه و دروغ توی این فیلم ها وجود داره. اینجا روانشناسی هم اگر بتونه درست به کار بره توی سینما، خب میتونه خیلی روی مردم تاثیر داشته باشه و ما رو از این گرفتاری که امروز توی فیلم‌های ترکی و فیلم‌های ایرانی و غیره می‌بینیم که گاهی اوقات خانمان براندازه، خب نجات میده. بنابراین فیلمی که می‌بینند، چه جاده من این فیلمو یادم نبود دیگه، حالا توضیح دادم بعد ادامه‌اش اینجا نوشته صفحه 23. فیلمی که می‌بینن، آهنگ که می‌شنون، جز در آن مواردی که آگاهی و هوشیاری را در آنها به وجود می‌آورد، به دنبال آن چیزی هستند که با خودش شادی دارد. حالا اجازه بدید من ادامه شادی همون نکته‌ای که گفتم، یا به نوعی یک آگاهی را به دنبال می‌آورد، یک آموزش را داره، یک هیجانی ایجاد می‌کنه، یک شور و حرارتی ایجاد می‌کنه. نه تازه طرف می‌خواد مثلا یه حرکتی بزنه بعد یه آهنگ غمگی میذاره کلن میذاره کنار، ولمون کن بابا این زندگی چه معنایی داره. مثل اون حالا کیه این نامجوه، کیه اون طرف آب رفته با اون شعرهای مزخرف به نوعی میشه گفت که عجیب غریب و سبک خاصی که پیش گرفته برای خودش، که برای من مهم نیست که برخی از عزیزان شاید خوششون بیاد از این آدم و ناراحت بشن، ولی چه وقت پیش اومده در یک، من که نمیبینم ولی هی دیدم، برای من مدت ها پیش هی دارم میفرستم بذارم باز کنیم چی داره میگه. یه مصاحبه باش کردن که نشسته اونجا میگه که موزیسین چه نقشی در این دنیا داره، باید بره بمیره، و بعدم میزنه زیر گریه. خب معلومه تو اولا که انسان گرفتاری هستی که دنیا را تاریک و تیره و سیاه میبینی، و بعد تازه میای میگی که نمیدونم چه نقشی دارن و چی. خب اگه دوتا شعر درست حسابی میخوندی میفهمیدی که نه، بسیارم موسیقی با ارزشه، بسیارم تاثیر داره در مردم. و بعد وقتی میبینید یک موزیسین و بعدم پخش شده بین همه، و بعد تابو خیلی از این دوستان هنری ما هم هست، یعنی فقط کافیه بگی که فلانی اینطوری، یعنی اصلا اینقدر بهشون برمیخوره که، ولی پخش شده که آره فلانی گفته که دنیا چقدر بد و تاریک و گریم کرده و فلسفهش به دنیا خیلی برگشته و واقعا عجب دنیای بدی. خب شما چه انتظاری دارید؟ لذا در ادامه میگن که به دنبال آن چیزی هستن که به خودش شادی داره، و این شادی وقتی که با ورزش همراه میشه، حرکات، حالا نمیدونم معنی این چیزی که اینجا نوشتن احتمالا غلط املایی هم بوده باشه یا نمیدونم، شاید من نمیدونم، به وجود آورده که ریتمی باید باشه، حالا نمیدونم، برای بسیاری یکی از بهترین راه‌های حس خود، احساس خود، شناخت خود و ایجاد ارتباط و حتی رشد و تکامل در خود است. به اهمیت و ارزش حرکات موزون نیز نمی‌شود بی‌اعتنا بود، چون سبب افزایش هوش بدنی می‌شود و همراه آن مسئله لذت را دارد. لذا بسیار بسیار مهمه که ما به دنبال شادی بریم و هر چیزی که ما را به سمت غم و اندوه و ناراحتی می‌فرسته دوری کنیم. تفاوت‌های بین لذت با حظ و کیف یا enjoyment ایشون مطرح کردن، من دیگه خیلی به این نمیپردازم. موضوع بعدی تفریح، بازی و سرگرمی در صفحه 207 از 42 هست. متاسفانه بسیاری از ما تفریح و بازی و سرگرمی رو به عنوان یک چیز زائد میبینیم. واقعا الان بین کنکوری های ما این خیلی رواج پیدا کرده که شما تفریح دو سال کنکور، یا حضرت عباس اصلا یه حرفشو نزن، صبح تا شب تو کتاب، صبح تا شب تست، صبح تا شب DVD، اصلا یه انسانی تو این سال کنکور ما میسازیم از این بچه ها که واقعا نمیدونم چه، اصلا چی میشه اسمش رو گذاشت، و یا احتمالا آن رو به یک جایی جمع میکنیم. امروز هم مطالعه نشون میده که ما باید هر 48 ساعت یک بار زمان و شرایط رو برای شادی و تفریح و لذت و رضایت خودمان فراهم کنیم، نه اینکه یک سال کار کنیم بعد یک ماه بخوایم مرخصی بگیریم، یا 40 سال کار کنه دلمون به این خوش باشد که در 70 80 سالگی همه کارهایم را انجام بدیم، راه بیافتیم و از جهان لذت ببریم. این واقع یه حقیقته، یعنی تو فرهنگ ما جا افتاده. 20 و 30 و اینا استفاده کن، 30 تا 40 فقط کار کن، 40 تا 50 هم باز کار کن، بعد 60 70 80 که دیگه اصلا نتونستی راه بری برو تفریح کن. این شده یک مدل. ببینید من یک چیزم عزیزان خدمت شما بگم، شاید اینطور تصور بشه که نویسنده های مثل ایشون و مفسرینی مثل بنده که کتاب رو تفسیر میکنه، نظرشون برای اینکه صبح تا شب خوشی کنید و تفریح کنید. توی همچین حرف بزنید. بنده که دارم با شما حرف میزنم خودتون میدونید. سالها تلاش کردم، همین الان دارم میکنم و خواهم کرد. مسئله همون نیست که در این کتاب در یکی از اصلهایشون اشاره کردن. تعادل. موضوع تعادل موضوع مهمیه و موضوع نظم و موضوع وقت شناسی. یعنی اگر من وقت شناس باشم، اگر تعادل در زندگیم داشته باشم، اگر نظم در زندگیم داشته باشم، اگر تعهد به اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌ها و کنترل حداکثری بر تصمیماتی که گرفتم داشته باشم، میتونم تفریح هم داشته باشم. یک انیمیشنی، حالا میدونید دوستانی که حالا با من آشنایی دارن، من کلا انیمیشن خوشم نمیاد، ولی یه انیمیشنی چند وقت پیش پیکساره، نمیدونم چیه، اگر اشتباه میگم شما بعدا منو تصحیح کنید، یک که قبلا هم مال این آقای سازنده اپل بود، نمیدونم جابز، یه انیمیشنی درست کرده بود که یه مردی مثلا میرفت هی سر کار هر روز و هی کار میکرد، بعد این دیگه به یه جایی رسیده بود که واقعا روانش به هم ریخته بود و راندمان کارش اومده بود پایین، سرعت دستاش خیلی پایین بود و بقیه کارکنان هم همینطوری بودن. بعد یه بار و بعد هر موقع که میخواسته بیاد سر کارش، از کنار ساحل و دریا رد میشد و میدید دیگران مثلا دارن تفریح میکنن، این دلش میخواست بره تفریح کنه، نمیتونست چون باید بره سر کار و بعد رفت سر کار، راندمان کارش خیلی پایین. یه روز فکر میکنم روانش، یعنی درونش یا کودک درونش، نمیدونم دقیق ندیدم، یه روز تصمیم میگیره که بره اونم تفریح کنه، اصلا از همه دنیا فارغ بشه، فقط بره آبتنی کنه، بره خوشی کنه، کیف کنه، مثلا نوشیدنی بخوره و بعدش برمیگرده سر کار. و اینقدر سرعت دستانش، سرعت کار کردن خودش و همکارنش که اونا هم رفته بودن ظاهرا، زیاد میشه که شاید اگر ده ها سال میخواست اونطوری در اون حالت قبلی کار بکنه نمیتونست. لذا مسئله تفریح رو باید اینطوری به عنوان جزئی و یک ضرورتی در زندگی دید، اما کاملا کنترل شده. یعنی باز هم بنده میگم با توجه به اون مقدمه که عرض کردم، در شرایط فعلی که ما داریم و نیاز داریم که کار زیادی انجام بدیم تا بتونیم اوضاع اقتصادی رو درست بکنیم، خب در شرایط این شکلی ما مثلا دوزش رو کم و زیاد میکنیم. یعنی اگر در یک جامعه توسعه یافته و در کشورهایی مثلا سوئد، نروژ، سوئیس، اونا که شما میشناسید یا حالا غیره، اونجا مثلا مردم 50% کار میکنن، 50% استراحت، مثلا در جامعه ما 70% کار، 30% استراحت، 80% کار، 20% تفریح، ولی واقعا تفریحاتی که بتونه سازنده باشه و ما رو مدت با شارژ بکنه. اصل شماره 43 که بسیار بسیار مهمه، موضوع تخیل و آرزو هست. همان گونه که قبلا صفحه 210 گفته شد، قرار است که ما هدف داشته باشیم، چون انسان به هدفهایش میرسد اما به آرزوهایش نمیرسد. اونجاست که ما خیلی وقتا میگیم که مثلا بچه ها میان میگن اصلا ما دوست داریم رتبه برتر شیم، بعد من بهش میگم که آیا شما فکر کردی دیگران مثلا دوست ندارن رتبه برتر شن؟ خب همه دوست دارن رتبه برتر شن، حتی اونی که اصلا نمیفهمه درس و کتاب چه دوست داره به عمر رتبه برتر سبش کنه، شما دوباره چی میگه؟ لذا ما قرار نیست که هممون به خواسته هامون و چیزایی که دوست داریم و آرزوهامون و رویاهامون برسیم، بلکه ما به اون آرزو یا رویا یا تخیلی میرسیم که هدف گذاری کردیم و بیشتر رفتیم تو فاز اقدام و عمل. به اون آرزو و تخیل و رویایی میرسیم که تبدیلش کردیم به هدف و رفتیم تو فاز اقدام و عمل و غر زدن رو در ادامهش کنار گذاشتیم. به اون آرزو در واقع آرزو تخیلی میرسیم که تبدیل به هدف شده و اقدام و عمل و براش هزینه‌ای پرداخت کردیم. دانش آموز گرامی بنده که تا 3 صبح توی واتساپ و توی تلگرام و این طرف اون طرف داره با گروه دوستانش چت میکنه و نمیدونم اون یکی که دوست داره صبح تا شب بره بیرون و اون یکی که اصلا حوصله خوندن کتاب نداره و نمیدونم یه روز میخونه بعد فکر میکنه خیلی شاهکار کرده، فرداش کلن خراب میکنه، میزنه زیرش و میگه که خب چون یه روز خوندم پس حالا امروزا یکم کمتر میخونن و استمرار نداره و هزینه حاضر نیست پرداخت بکنه، خب او که قرار نیست که به نوعی دستاوردی برسه. دنیا نابرابری است که با این همه انسانی که دارن زندگی میکنن امکانات کمی اینجا قرار داده شده. یک کسی نمیتونه کتمان بکنه که امکانات کمی اینجا قرار داده شده. بنابراین شما با افزایش تقاضا در برابر کمبود در عرضه قرار دارید. کالا کمه، تقاضا زیاده. کسانی حاضرن این کالای کم رو در واقع میتونن تهیه بکنن که بهای بیشتری براش پرداخت میکنن، که یه قانون توی اقتصاد، توی زندگی ما هم هست. صندلی دانشگاه در رشته‌ای که شما میخواید در رشته‌های برتر، دانشگاه برتر کمه، کسانی میرسن به اون که براش حاضرن هزینه پرداخت کنن، هزینه سنگین هم حاضرن پرداخت کنن. تمام شد. آخه ما که اینا رو دیگه میشناسیم، دیگه بحثی در موردش نداریم. منتها وقتی بنده میام به تبعیت از استاد عزیزم آقای مقصود فراستخواه میام میگم ما باید شناخت زدایی بکنیم، یعنی شناخت های قبلی خودمون، دانسته های قبلی خودمون رو دوباره بیرون بیاریم، از تاریک خانه ذهنمون خارج بکنیم و دوباره اونها رو بشناسیم، اجزای اون رو باز کنیم، ببینیم چه جایی توی زندگی ما داره، ببینیم چقدر ما تابع این شناخت‌های خودمون و پیرو این شناخت‌های خودمون هستیم. وقتی بنده این رو دارم مطرح می‌کنم، خب چند درصد واقعا مخاطبین این رو متوجه میشن و چند درصد از اونایی که متوجه شدن میرن عمل میکنن؟ شاید اگر یک مجموعه 1000 نفر این رو بشنون، شاید مثلا 2 نفر 3 نفر حاضر به این کار باشن، اونم شاید. لذا ما میبینیم در یک دنیای نابرابری قرار داریم که انسانهایی هم هستن که حاضر به پرداخت هزینه نیستن. این انسانها یک کار رو بسیار بسیار خوب بلدن: تخیل کردن و آرزو کردن. من چند بار تاکید کردم تخیل و آرزو، رویایی که تبدیل به هدف میشه و هدفی که تبدیل به عمل میشه و عملی که استمرار داره. ببین چند بار من اینو تاکید کردم به شکل‌های مختلف، به خاطر اینکه یک چیز رو بگم: بسیاری از انسان‌ها در مرحله اول میمونن، تخیل آرزو، چون آسونه، بهایی نیاز نداره پرداخت کنه. مثل زمانی که شما میری پشت ویترین یک نمایشگاهی، مثلا حالا ماشین، یه بنز گذاشتن، یه بی ام و گذاشتن، یه پورش گذاشتن، یه فلان گذاشتن. حالا من خیلی دوست ندارم مثال‌های ثروت بزنم، چون اصلا باور ندارم حتی 1 درصدش، ولی که در خوشبختی نقشی داشته باشه به اون صورت. اما در کل حالا خیلی مثال دیگه ممکنه، مثلا یه مثال دیگه هم بشه. خب این که وایس صبح تا شب این بی ام و رو نگاه بکنه و تخیل کنه که من الان پشت اینا، خب خیلی کار آسونیه، کار نداره. ولی اینکه بره کار کنه، تلاش کنه، همه امورات زندگیشو درست کنه، حالا اینم کنارش بخره، اینجا دیگه میشه مرحله هدف، عمل، استمرار، پرداخت هزینه، غر نزدن، جدی گرفتن موضوع، کلی فلسفه پشتشه. لذا این دوستانی که میان میگن چرا ما موفق نشدیم تو درس، چرا ما دوست داشتیم نشد، ساعت مطالعه بالایی داشتیم نشد، اینا فلسفه هایی است که متاسفانه توجهی بهش نمیشه. اجازه بدید من یک بار دیگه تاکید کنم، حضور تک تک شما عزیزان اینجا باعث افتخار بنده است، اما در کتابخانه عمومی فرسوی دانش 5513 نفر الان حضور دارن، در همین لحظه‌ای که من دیدم. چند نفر در این همایش حضور دارن به جز من و ادمینم؟ 148 نفر. خب آیا این مثال به این سادگی تایید کننده عرایض بنده نیست؟ و بعد بسیاری، حالا ممکنه بگید که آقا حرفای شما مثلا ارزش نداشته، شرکت نکردم. مطمئن باشید 100 مرتبه بهتر از منم اگر حرفی زده بشه شرکت نمی‌کنم. بنابراین ما در چنین دنیایی و چنین انسان‌هایی هستیم. این خبر متاسفانه خوبی برای افراد پرتلاش هست، برای افراد هدفمند هست که میبینن یه با همچین انسان‌های رقابت دارن، لذا تلاش میکنن و میرن به راحتی میرسن. و خبر بعدی هم هست برای اون سری افرادی که ممکنه مثلا الان ساعت 12:34 دقیقه یا پای تلویزیون نشستن و فیلم محبوبشون باشن یا خواب باشن یا نمیدونم آزمونم که امروز نیست، دنبال هر کاری باشن جز اومدن و شنیدن. مثلا این حرفم که بعدا وایسش شنیده میشه، معمولا از 100% افرادی که میگن ما این کارو میکنیم 90% گوش نمیکنن. پس این خودش میتونه کل فلسفه و نظریه برای شما ایجاد بکنه. خب پس بسیار کار راحتیه که ما بشینیم و صبح تا شب تخیل کنیم و آرزو کنیم. اما آیا تخیل و آرزو چیز بدی است؟ خیر. طبق تعریفایی که بنده داشتم و در صفحه 210 هم میبینید، اتفاقا تخیل و آرزو و رویای چیزی رو داشتن مقدمه داشتن اون هست. منتها مسئله در نسبتش هست. اینکه چند درصد ما زمان رو به تخیل و آرزو اختصاص میدیم، چند درصد به اقدام و عمل و هدف گذاری. همونطور که دکتر اینجا اشاره کردن، معمولا مثلا انسان موفق 2 دقیقه شب قبل از خوابشون میگن اگر شما در مورد چیزی فکر کنید میتونید به اون. من حرفم این هست، خودم من در مورد بسیاری از اهدافی که تو زندگیم داشتم و خدا رو شکر رسیدم، معمولا هر جایی که فرصتی میکردم، ببینید دقت کنید، هر جایی فرصتی میکردم، نه اینکه دارم الان درس میخونم، دارم تست میزنم، دارم کار میکنم، دارم تلاش میکنم، بعد یه دفعه بندازمشون طرف بشینم دستم بندازم زیر چونم و به ملکوت هم نگاه بکنم، من الان مثلا رتبه 1 کنکور شدم. نه، یادم حقیقتا مثلا زمانی که برای کنکور ارشد میخواستم بخونم که رتبه 3 شدم، خب میخوندم، بعد شاید 5 دقیقه که میخواستم از کتابخونه برم بیرون یه چایی بنوشم، اونجا در حین قدم زدن مثلا بهش فکر میکردم. در همین حد. اونم شاید، یعنی اگر کار دیگه ای نبود، فکر در مورد چگونگی اجرای خوب برنامه هام نبود، فکر در مورد این که راه های جدید برای مطالعه پیدا کنم نبود، اونجا مثلا حالا یه زمانی میدونید. و این خیلی خوبه اتفاقا که شما اون رو ببینی، مرتب توی ذهنت ایمجینیشن یا تصویرسازی بکنی، ولی موضوع این هست که این چقدر در زندگی ما قرار داره نقشش. اصل شماره 44 که یک اصل واقعا ساده اما کاربردی و مهم هست، زندگی فردی و شخصی و خصوصی. اصل شماره 44، دقت کنید چی نوشتن. آدم های موفق زندگی فردی یا شخصی و صفحه 215 و خصوصیتشان تا آنجا که به خودشان مربوط است از یک خوبی و درستی بهره‌مندند. خلاصه کلام آدم های عجیب غریبه نیستن. من بارها اشاره کردم، البته یک تفاوت نظر اساسی با دکتر هولاکویی دارم، البته به عنوان واقعا یک شاگردم که حتی نمیشه، بسیار بسیار پایین تر، یعنی سرچشمه دانایی و آگاهی ایشون، ولی حالا به اون اطلاعات ناچیزی که دارم، یک تفاوت نظری که هست اینه که ایشون میگه اون مربی یا اون کسی که داره این آموزش ها رو میده نباید لزوماً خودش به اونا پایبند باشه، بلکه اطلاعات و دانایی هایی رو میدونه و ارائه میده. حداقل من تا این لحظه نظر جدیم این هست که اتفاقا خود اون فردی که داره اینها رو آموزش میده باید نسبت به این موضوع خودش هم پایبند باشه. یعنی ما نمیتونیم که خودمون بیایم یه چیزی رو به دیگران بگیم، بعد وقتی که مسئله انجام و اجرای اون موضوع برای خودمون هست بگیم خب نه این مال من نیست، مال شماست. یعنی این رو من معتقدم که واقعا، و اتفاقا توضیحش هم بهتر میشه، کما که خیلی وقتا شما دیدید مثال هایی که بنده میزنم از خودم هست، ابایی هم ندارم که یک آدم گرفتاره کمدانی بگه مثلا این میخواد از خودش مثال بزنه رو بگه. تمام سخنرانه انگیزشی دنیا در آمریکا، در اروپا از خودشون مثال بزنه، مثلا چیز مهمی نیست. کم که خیلی وقتای ورزشکار موفق یا یک مثلا آدم موفقی توی یک زمینه میاره، بعد فقط اینا حرف بزنن بهتره تا یک کسی که رفته مثلا 2 تا درس روانشناسی یه جا خونده، مثلا هستن چند تا از سخنرانهای انگیزشی مطرح و حتی یه پولی هم تو جیبشون نیست و در مورد موفقیت ما داریم دیگه اینجا توی همین جایی که ما کار میکنیم، پاساژی که هستیم، یک واحدیه که واقعا همه هم با اینا مشکل دارن. و چند وقت یه بار مثلا من میشتمم که رفتن یکی آوردن داره حنجره پاره میکنه، گلو پاره میکنه، داد میکشه، بعد من میرم توی تراس بشنم چی داره میگه. و مثلا بکوشید، تلاش کنید، شما میتوانید تریلیاردر شوید، شما میتوانید میلیاردر شوید، شما فلان میشه. و گفتیم که خب حتما این خیلی چیزه. بعد خب میگم تراس من اشراف داره، من معمولا آدم نیستم توجهی به چیزی داشته باشم. ولی بعدا حالا به روش های کاشف به عمل اومد که این بابا خودش اصلا شاید توی حساب بانکیش 5 میلیون هم پول باشه و حالا بعد مثلا یه اتومبیل هم نداره، بعد میره اینجا سخنرانی انگیزشی میکنه که چگونه میلیاردر شه. یه سری آدم نشستن به این نگاه میکنن مثلا این چی داره میگه. خب این خیلی مهمه. حالا اینو داشتم خدمتتون عرض میکردم، یعنی شما با یک آدم عجیب و غریب یا در محیط خانواده یا در ارتباط با همسر یا فرزندان یا با دیگران روبرو نیستید. این افراد نسبتاً در چارچوب آنچه که ویژه به خودشان مرتبط است و نه دیگران، به عادت‌هایشان نگاه ببخشید و شخصی و مرتبط است و نه دیگران، از یک زندگی فردی و شخصی و خصوصی نسبتاً خوب و متعادلی برخوردارند. به عادت‌هایشان نگاه کنید، به گرفتاری‌هایشان اعتیادی ندارند و در نتیجه زندگیشان را حتی در چارچوب تغذیه، خواب، ورزش، ارتباطات، مواظبت و مراقبت از خودشان، از دیگران و یا نوعی که با دیگران برخورد میکنند در وضعیتی نگه میدارند که نسبتاً زندگی فردی، شخصی و خصوصی خوبی را دارند. ما باید سعی کنیم با همچین آدمایی ارتباط برقرار کنیم. من زمانی که داشتم این رو میخوندم اینجا هم نوشتم مثال آمبولانس. ببینید بعضی وقتا حالا نمیدونم بین این راننده های به اصطلاح زرنگ هم یک اصطلاحی هست، آمبولانس که وقتی داره تو خط سبقت میره، حالا اون به نوعی آژه خطرش هم زده و داره حرکت میکنه میره، خب ماشینا میکشن کنار دیگه، برای همین آمبولانس هم اولا تو خط سبقت سریع میره. بعد یه سری از این راننده های زرنگ به اصطلاح میندازن پشت آمبولانسه، میگن آمبولانسی رفتیم، چون این داره با سرعت میره اینا هم پشت میرن دیگه. بعد همه وایسادن اون کنار، ترافیک درست شده، بعد 4-5 تا ماشین زرنگ هم پشت آمبولانس دارن با سرعت از این خط ترافیک رد میشن. من نظرم بر اینه که واقعا ما بایستی آمبولانسی پشت یه سری آدمهای حرکت بکنیم که خوب بلدن خط شکنی بکنن و خوب بلدن که مسیرها رو با سرعت برن و آدمهایی هستن که زندگی شخصی و خصوصی فردی خوبی دارن، ساعت خواب خوبی دارن، ورزششون، پول درآوردنشون، نمیدونم کار کردنشون و مسائل مختلفشون هم شفافه برای ما و همین که میشه ازش واقعا یه الگو سازی کرد. من خودم معمولا سعی کردم تو زندگیم به دو سه تا از استادام که میدونم اینطوری هستن بچسبم، مثل یه نمیدونم حیوانی هست که میچسبه به آدم ول نمیکنه و اسمشو نمیدونم چیه، میچسبم بهشون، یعنی اینقدر میچسبم که زندگیمو بتونم واقعا مثل همین مثال آمبولانس با نگاه به این افراد و تقلید درست از این افراد جلو ببرم. و این خیلی خوبه، یعنی انسان باید از نظر ذهنی یکی دو تا سه تا الگو داشته باشه. اینو چی بهتون میگم؟ این نمیشه که همینطوری امروز یه جور باشیم فردا یه جور دیگه باشیم. امروز مثلا رفتیم یه سریال ترکی دیدیم، بعد این بازیگر خوشتیپ رو دیدیم بگیم میخوایم شکل این باشیم، بعد فردا رفتیم یه سریال مثلا کلمبیایی دیدیم بعد بگیم نه میخوایم شکل این یکی باشیم فردا. یعنی انسان‌های موفق و انسان‌های سالم انسان‌هایی هستن که یکی دو تا الگو پیدا می‌کنن، هویت خودشون رو سعی می‌کنن با ترکیبی از این الگوها، اما یک ترکیب ثابت، یعنی به یک ثباتی برسن در کارشون و یک هویت مشخصی که برای دیگران هم مشخص باشه پیدا کنن، نه اینکه امروز اینطوری باشه فردا اونطوری باشه پس فردا شکل دیگه باشه. و معمولا این آدم های تراستیبل هم نیستن، آدم های قابل اعتمادی هم نیستن و نمیشه روشون حساب کرد. خب صفحه 216 حالا در مورد بحث شهرت گفته شده که ایشون هم مثل من با آدمای مشهور و نمیدونم بازیگرای مشهور و سیاسیون مشهور و فوتبالیستای مشهور و این چیزها میانه خوبی نداره، نه اینکه باشون مشکل داشته باشه. یعنی میگه خیلی رسیدن به این جایگاه ها هنری نیست، هایی بس خیلی اصلا آدم رو زندانی میکنه، زندانی همون شهرت خودش میکنه که زندگی زیر نور افکن و میکروسکوپ هست و صبح تا شب دارم میبینم شما واقعا موندم بعضی چرا اینقدر هرس میزنن برای اینکه مثلا حالا یه بازیگر معروفی بشه، مثلا که چی بشه بفهم. مسئله ای که مهمه محبوبیت، ممکنه شما یه سیاستمداری باشی که خیلی هم قدرت داشته باشی اما محبوب نباشی، به مفت نمیارزه. ولی یک سیاستمداری هستی که مردم دوستت دارن، نظرسنجی وقتی میگذاری مردم بهت اعتماد دارن، عاشقت هستن، بهت اعتماد دارن و اونجاست که تو اونجا احساس رضایت میکنی. یعنی اون رضایت اونایی هم که این رو امتحان نکردن اگر امتحان کنن میفهمن اون قدرتشون نیست که احساس رضایت درشون ایجاد میکنه، بلکه محبوبیتشون هست که ایجاد رضایت میکنه. یا یک بازیگر همینطور، یا چند روز پیش مثلا من دیدم این فوتبالیست دروازه‌بانی که مثلا کلی هم حاشیه داره، حتی نه که این آدم رو ما اصلا حساب بکنیم که بخوام در موردش حرف بزنم، ولی خب الان به یک مثال که دارن تو یکی از تیم‌های نروژ هم دروازه‌بانی میکنه و 7 گل هم چند روز پیش خورد از یه تیم قهر جدولی، تازه 7 گل از اون تیم خورد. در واقع مثلا بازی تیم پرسپولیس به اون تیم عربستان مثلا آرزو کرده بود تیم عربستانی ببره. خب این یا چهره منفوریه که مثل میدونید که ما تو جامعه دو حالت داره، یا میتونیم واقعا مثل یک انسان فریخته یه دوست داشتنی محبوب بریم بیرون، یا مثل قلمسیا یه چاقو بزنیم تو صورت خودمون که یه جای زخمی هم بمونه بعد بریم بیرون که همه نگاهمون کنه. یعنی آدمی که نمیتونه از اون راه خودش رو نشون بده میاد با یه زدن یک چاقوی تیزی تو صورت خودش خودی نشون بده. اینا هم همینطورن دیگه، مثلا میاد یه ایرانی که رفته اونجا داره بازی میکنه میاد برای تیم کشور خودش آرزوی مثلا شکست میکنه، برای چی؟ برای اینکه خودش رو نشون بده. یا اون بازیگری که اون دختر خانومی که کسی هم حسابش نمیکنه ولی هر روز مثلا میاد برای انواع اقسام بازیکن‌ها و فوتبالیستا میاد و شهرت، اسمش نمیدونم چیه، میاد یک توییتی یا یک پیام تخریب کننده می نویسه و اینها. خب اینا معمولا آدمایی هستن که البته شخصیت اسرائیلی هم هستن دیگه، شخصیت های نمایشی که میخوان به نوعی خودشون رو به این شکل نمایش بدن و نشون بدن. بنابراین شهرت و نمایش دادن خود ابدا مهم نیست، بلکه محبوبیت و دوست داشتنی بودن و درست کار بودن و راستگو بودن و اینکه انسان ها ما رو به این شکل بشناسن هست که مهمه. در صفحه 218 اصل شماره 45 موضوع خودشکوفایی، یا موضوعی که بنده به بیان موضوعات خودم یکی دو سال خیلی بهش اشاره دارم، یا self actualization، یعنی خود را به بلوغ رساندن، خود را اکشوال کردن، خود را خود شکوفا کردن اشاره داره، که حرف پایانی من دارم هست که تحقق خود یا خود شدن یا خود بودن یا خود شکوفایی موضوع بسیار مهمی در موفقیت هست. یعنی همه ما باید یک هدف اساسی در زندگی داشته باشیم، جدا از اون شادی و شادمانی و خوشحال بودن و موضوع موفقیت که اصولش رو در این کتاب بررسی کردیم. مسئله دیگر این هست که من برای من بودن، برای خود بودن، برای اینکه درون خودم باشم و نه صبح تا شب درگیر مردم باشم، برای این خودشکوفایی بکوشم. همه ما درون خودمون همینطوری که ایشون اینجا گفته دانه هایی داریم که اینها قابلیت رشد و شکوفایی دارن، قابلیت بزرگ شدن دارن، قابلیت به کمال رسیدن، تبدیل به درخت تنومند شدن دارن. خیلی از ما کل زندگیمون از اولی تا 80-90 سالگی که بخوایم بمیریم هیچ تلاشی برای رشد این دانه نمی‌کنیم. یعنی اصلا آگاه نیستیم. اینجاست که انسان گرفتار بدبخت بیمار وقتی مثلا توی 40 سالگی ازش بپرسن چرا اینطوری میکنه میگه همینم که هستم. اجداد منم اینطوری بودن. از بچگی هم اینطوری بودم. نمیتونم دیگه تغییر بدم. غلط کردی که نمیتونی تغییر بدی. اون نشانه گرفتاری توی که حاضر به خودشکوفایی و کمال نیستی. بنابراین انسان ها باید تمام تلاششون رو کنن برای تک تک ویژگی هایی که درشون هست. خودشون رو به پرفکت و کامل بودن یا اون چیزی که اصطلاحش میگن هول پرفکت بودن، یعنی تمام کامل بودن یا تمام پرفکت بودن برسن. البته دکتر هولاکوی عزیز اینجا از با واژه پرفکت مخالفت کرده، واژه کامپلت رو برش مطرح کرده، ولی من حقیقتا با واژه پرفکت بیشتر موافقم و ای کاش ما به جایگاهی برسیم که بتونیم لحظه به لحظه خودمون آگاهی داشته باشیم و بدونیم الانی که داریم حرف میزنیم چی داریم میگیم، چرا داریم میگیم و چه پیامی داره این گفتنه. و تنها راه سعادت و خوشبختی به نظر من همین موضوع تلاش برای آگاهی هست و کسب آگاهی هست. که خب این تلاش اگر کسی از من پرسه چی و چگونه، همین 8 جلسه گفتگوهایی که ما در مورد این کتاب داشتیم خودش یکی از مصادیقشه، ولی مطالعه، خوندن، گوش کردن، تأمل کردن و فکر کردن باعث میشه که ما به این درجه و آگاهی برسیم. به حال بسیار ممنونم که به عرایض بنده گوش کردید. فکر میکنم که مثلا میخواستیم کمش بکنیم، بیشتر از همیشه هم شد، ولی خب اینقدر موضوع جذاب بود و اینقدر مهم بود که ناچارم من وقت بیشتری بهش اختصاص دادم. به حال در خدمت شما عزیزان هستیم. از این لحظه ادمین عزیز ما میتونن که دسترسی بدن به دوستان، اگر سوالی دارن بپرسن، اگر نه بعد از ظهر در خدمت هستیم با آزمون این کتاب. خب اجازتا دو نفر روی خط هستن، بفرمایید. سه نفر شدن الان بعضی لحظه بیشتر میشه.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام جانم،
من میتونم از مطالب قبلی این کتاب سوال بپرسم؟ یعنی
بله کاملا در چارچوب، نه مثلا این در چارچوب این کتاب باشه مشکلی نداره. جانم بفرمایید.
باشه. من یکی از ویژگی ها ویژگی های بدبخت رو تغییر دادم. الان صدا نمیاد؟
صداتون یه لحظه قطع شد. یه بار دیگه بفرمایید.
داشتم میگفتم که تو کتاب گفته بود یکی از ویژگی های انسان های موفق اینه که صبورن و میتونن لذت و خالص رو به تأخیر بندازن، ولی من خب این ویژگی رو ندارم، یعنی میخوام تو خودم به وجودش بیارم ولی نمیتونم انجامش بدم. مثلا میخوام یه پاداش برای خودم میذارم و میخوام اونو به تأخیر بندازم، نمیشه، یعنی شکست میخورم تو این کار و نمیدونم چطوری باید اینو تقویت کنم. این راه برای خسته بشه درستش کرد.
مسئله اینه که گاهی اوقات یک مسئله‌ای که مطرح میشه یا به عنوان معضل و پرابلم مطرح میشه خودش درون خودش جواب رو داره، یعنی هم مسئله هست هم راه حل مسئله. در موردی که شما میفرمایید که من میدونم باید صبور باشم، حالا واژه صبوری رو که خیلی من درست نمیدونم، ولی درد امروز مساوی با درد فردا بدونم و لذت امروز مساوی با لذت فردا، و یا اینکه امروز به خودم بیشتر سخت بگیرم که فردا بیشتر آسوده باشم، یا مسئله به تأخیر انداختن لذت و پاداش. خب درون خودش فقط یک پاسخ رو داره و اونم تمرین و تمرین و تمرین و تمرین هست. یعنی این واژه تمرین راه حل بسیاری از مسائل ما هست. اگر دنبال راه حل جزئی یا عجیب غریبی میگردید وجود نداره. وقتی شما در بسیاری از مسائل مثل موضوعی که شما دارید مطرح میکنید اصلا موضوع رو میشناسید، یعنی به راه حل رسیدید. همین که شما میدونید اصلی از عنوان به تأخیر انداختن لذت و پاداش تمام شد. اصلا همین آگاهی شما نسبت به این مسئله راه حله. از اینجا باید فقط یک چیزی میخواد، تمرین. حالا اگر در جزئیات شما مسئله ای دارید، سوالی دارید، میتونید مستاقی بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
خیر، من که سوالی ندارم، فقط این که شما میگین تمرین کنید، یعنی مثلا من بیام هی برای خودم پاداش تعیین کنم و بعد سعی کنم که هی هر بار که این کارو میکنم بیشتر صبر کنم براش.
100%. ببینید، من یک باری در همین همایش بود یا جای دیگه بود در مورد مسئله منفعت طلبی انسان عرض کردم و گفتم بنابر گفته آدم اسمیت اقتصاددان بزرگ، انسان وابسته به منفعته، یا منفعت مالی یا مسئله دیگر. اتفاقا چند روز پیش یک ورسی هم از دکتر هولاکویی فرستم، دو سه شب پیش ایشون زارن توی برنامهش در مورد این موضوع حرف زده بود، دقیقا همین عرض بنده رو، دقیقا همین رو مطرح کردن ایشون که مثلا به بچه هامون بیایم یه پولی حتی بدیم، بگیم اگر این کارو کردید ما به تو این مبلغ رو پرداخت می‌کنیم اگر تکالیفتو خوب انجام بدی. و دقیقا ایشون به درستی اشاره کردن که انسان وابسته به همین مسائل هست. حالا من نمیخوام بگم فقط پول، پول هم نقش مهمی داره، ولی شما میتونید پاداش های دیگه برای خود در نظر بگیرید، چون انسان اصلا اگر پاداش نباشه هیچ کاری نمیکنه. اصلا شما الان توی این همایش شرکت کردید برای چی؟ برای منافعتون، که یه چیزی یاد بگیرید در زندگیتون به کارتون بیاد، تمام شد. حتی منی هم که دارم این حرفا رو میزنم شرکت کردم برای چی؟ برای منافعم. برای منفعت من چیه؟ مطالبی که توی ذهنم میدونم و دیگران به اشتراک بگذارم، برای خودم مروری بشه، برای خودم یک چالشی بشه و در این حال گفتگو بیشتری داشته باشم برای ارضای روانم در زمینه گفتگو و روابط بین فردی. تمام شد. آخه ما که نمیتونیم بر اساس هیچی بیایم کار را انجام بدیم. حالا شما باید ببینی منافعت در چیه، برای خود یک پاداش بگذاری و خود این میشه یک تمرین خوب.
خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
سلام، وقتتون بخیر. صدا میاد؟ ببخشید، توی قسمت حرمت نفس اولین جزئی که آقای هولاکویی بهش اشاره کردن این بود که تقدس انسان رو به عنوان تنها تقدس جهان بدونی، و بعد یه صحبت هایی هم در مورد خدا داشتن که من اونجا رو متوجه نشدم، میشه با شما توضیح بدید؟
ببینید، امیدوار بودم دوستان خیلی وارد این مسائل نشن، چون در این زمینه خودم اختلاف نظری دارم با ایشون. به نوعی این قسمت صحبتاشون کمی به نظرم رادیکال هست و یا پذیرشش برای همونطور که می‌بینید این دوست عزیزم روش حساس شده، مثل خیلی های دیگه که احتمال روی این مسئله حساس میشه. گاهی اوقات حتی میلیون ها صحبت خوب یک نفر با یک حرفی که با یک جامعه در تضاد هست کلن زیر سوال میره، یعنی نه که زیر سوال بره، چون مردم قدرت تفکیک دادن و تمیز دادن و به نوعی جدا کردن مسائل رو خیلی وقتا ندارن، بعد میان میگن خب چون فلانی یک حرف زده پس دیگه ولش کنید، دیگه بذاریدش کنید. این حرف هم حرفیست که واقعا اگر بخوایم واردش بشیم باید وارد مسئله فلسفی بشیم که به نظر من تهش هم هیچی نیست. این تقدس از آن انسان است، خب بعد یکی میگه نه تقدس از آن خدا است، در جامعه یک جامعه ممکنه این است. بنابراین من خیلی ورود به این مسائل رو اصلا چیزی تهش نمیبینم. امیدوارم که متوجه عرض من شده باشید.
بله متوجه شدم.
ضمن این که یک نکته ای هم من بگم، حالا از گفته شما استفاده بکنم، ببینید قرار بر این نیست که اگر یک کسی 100 تا مطلب گفت 97 تا شما باش موافق هستیم 3 تا شما مخالف هستیم، بیاییم بگیم کلا این آدم رو ببریم زیر سوال. این به خاطر تمایل ما هست به این که همش بگردیم دنبال ای با ایراد گرفتن. خیلی وقت برخی از معلمین عزیز ما فقط دنبال این میگن که تو برگه امتحانی دنبال یه غلط بگردن، اگر تو 20 نشدی 19 و 25 شدی 75 صدوم رو باید روش کار میکردی. بابا 19 و 25 صدوم رو این خوب بوده، خب چرا روی این تاکید نمی کنی؟ چرا همش گیر میدی به اون 75 صدومی که این غلط زده، میگه اونو برو پررنگش بکن. لذا مسئله این است که ما همش دنبال گیر دادن هستیم و دنبال اینکه یه نفر رو با یه حرف تخریب بکنیم، حتی اگر اون فرد خیلی دوست داره. پس ما باید یادمون باشه ممکن است 100 تا حرف که یک کسی میزنه 95 تاش باش موافق باشیم 5 تاش نباشیم، اصلا اشکالی نداره و ما میچسبیم به همون 95 تا و اون 5 تا رو اصلا حتی بحث هم در موردش نمی‌کنه. ایشون خودش هم بارها، حالا من متاسفانه فرصت نمی‌کنم، اگر فرصت می‌کردم صبح تا شب می‌ذاشتم حرفشون گوش می‌کردم، ولی بارها رو خط رادیو عزیزانی که اومدن مثلا خواستن عقاید خودشون رو به ایشون تحمیل کنن، گفت بابا جان من اومدم اینجا یه دیدگاهی دارم، یه نظری دارم بر اساس اصل آزادی بیان دارم اینو میگم. قرار نیست که تو بیای مثل اون دوست عزیزی که جلسه اول دوم اومده بود با یه سری حرفای عجیب غریب میخواست مثلا نظرش رو ما تحمیل بکنه، قرار نیست که شما بیاید اینجا دیدگاهات رو من تحمیل بکنید. شما دوست نداری میگه اوکی در این برنامه‌ای که متعلق به این آقا بوده من این نظر رو نپسندیدم، حرفی هم نمیزنم. اگر زمینه بحث انتقاد گفتگو سیستماتیک علمی فراهم شد و شما به عنوان شما نوعی رو میگم نه شما شخص شما، شما به عنوان یک مخاطب و یک مفسر دعوت شدی و گفتن حالا بیایید در یک فرآیند دیالکتیکی با هم دیگه بحث و گفتگو و مناظره داشته باشیم، من در خدمت شما هستم، ولی نه زمانی که یک برنامه بر اساس اصل آزادی بیان داره مطرح میشه، یک نفر دیدگاهشو میگه شما یا دوست داری یا دوست نداری، تمام شد. حالا من در خدمت هستم، بفرمایید.
بله من قصدم زیر سوال بردن ایشون نبود.
نه نه اصلا من شما رو نمیگم، اصلا شما رو نمیگم، صرفا یک کلیت رو گفتم. حالا بفرمایید سوال بعدی.
بعد یا سوال دیگه هم داشتم بر مبنای حرفای جلسه قبلتون. خب متاسفانه من نتونستم تو اون جلسه شرکت کنم، ولی شما راجع به یه سری از حالا آداب و رسوم و یا ارزش های اشتباهی که توی جامعه جا افتاده و گفته بودیم. بعد بعضی وقتها ما وقتی که یه چیزی رو که توی جامعه جا افتاده مخالفش فکر میکنیم و میخواییم رفتار کنیم، یه جبهه گیری در برابرش هست. مثلا امر احترام که توی جامعه ما خیلی جا افتاده که ما باید به بزرگتر از خودمون از لحاظ سنی احترام بذاریم.
مثل معنی
اول بله دقیقا منم نظرم همینه و اصلا تو کس هم نمی. من خب خیلی جاها بوده که رفتار بر مبنی بر عقیده خودم داشتم که باعث آزار شده، حالا یا رنجشم باعث رنجش من شده یا هر چیز دیگه، که بعد آقای هولاکو یه قسمت دیگه هم میان و میگن که شما وقتی یه چیز رو فکر میکنید درسته تو همون اصول درست خودتون پیش برید، ولی یه جاهایی توی جامعه واقعا این قضیه سخت میشه.
ببین از اگر ما در این کلن جوامه، ببین ما با میلیون ها ذهن در ارتباطیم، میلیون ها ذهنی که هر کدوم به گونه ای می اندیشن و متاسفانه میلیون ها ذهنی که به شکل بیمارگونه ای همه چیز رو سفید و سیاه می بینن و به خاکستری و اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه و گفتگو باور ندارن. مگر بخوایم تو این جامعه همش درگیر این باشیم که من یه چیزی میگم یه حرفی میزنم وایسم ببینم دیگری چه نظری داره چه گفت، اصلا ما که از پا در میایم، اصلا یه روزه از پا در میایم، نابود میشیم، از بین میریم، قرار نیست که اصلا دیگری چه ارتباطی داره. لذا تا جایی که میشه شما اهمیت نمیدید. گاهی اوقات میگید مثلا تو فامیل عمو دایی یه حرف رو من زدم، یه کاری کردم، حالا مورد قضاوت قرار گرفتم، ریختم به هم اعصابم، به هم ریختم، کلی گفتگو بعدش شد، خب سعی میکنم اون رو دیگه به نوعی بیام و نشون ندم. حالا اگر عقیده‌ای دارم، دیدگاهی دارم، نشون ندم، حرفی رو نزنم، عقیده‌مو مطرح نکنم، اگر میتونم دیگه اونجا شرکت نکنم، یا اگر شرکت میکنم نه تو بحثاشون شرکت کنم، نه با بحثاشون مخالفت کنم، نه دیدگاهی رو ارائه بدم. یعنی اینا یه چیزایی است که نمیشه اینقدر کلی در موردش صحبت کرد. واقعا بایستی بشینی جزئی. اصلا شما پیش روانشناس هم که میرید اگر تعداد جلساتتون زیاد باشه، جلسات بعدی میگه بنویس اتفاقات زندگی تو، بنویس به اینجا حالت پرکتیس و تمرین رو هم داشته باشه. این یکی دو سه جلسه اول روانشناس خوب میاد یه سری کلیات و نظریات رو به شما آموزش میده، به شما میگه، و بعدش دیگه میگه اگر میخوای بیا دیگه چیزی ندارم بگم، روی همینا مسئله رو بنویس بیا. در مورد موضوع احترام هم یک مسئله، ببینید احترام یک فرآیند کاملا دو طرفه است. اصلا یعنی چی سن و سال؟ اصلا یه حرف عجیب غریبی که بعضی از من احترام موی سفیدتو دارم. تو همینی که داری میگی داری بی‌حرمتی میکنی. یعنی اینجاست که ما خیلی از حرفامون رو نمیفهمیم، همینطوری میزنیم و میگم موضوع شناخت زداییه. یعنی سه چیزایی به عنوان شناخت، به عنوان معرفت در ذهن ما هک شده، ولی وقتی که وارد میشیم به عمق و کنه موضوع میبینیم نه، خیلی توش مشکل داریم. احترام موی سفید تو دارم چیه؟ ایشون باید احترام بذاره، تو هم باید احترام بذاری، تمام شد. حالا یه موقع هست یه استادی در کانسپت و چارچوب استادی مثلا عادت کرده به شاگردش بگه تو بی احترامی نکرده، مدل گفتمان اینه که مثلا بگه تو. خب شاگرد که نمیتونه به استادش بگه تو، یعنی یه سری هنجارهای پذیرفته شده در جامعه ما هست. مثال دارم میزنم، کمی که اصلا خودم قائم به این موضوع نیستم، یعنی بچه ها میدونن این خیلی اصلا برای مهم نیست اینا، ولی حالا مثال میزنم، یه استاد دانشگاه هستم. خب تو نمیتونی بریم بری بگی تو، میدونی؟ بعد اینجا نمیتونی بگی پس اگر من احترام میذارم به ایشون میگم استاد عزیزم، استاد گرامی من، پس اونم باید بگه شاگرد عزیزم، شاگرد گرامی من. نه، ولی موضوع توهین هست، موضوع بی احترامی هست، موضوع تجاوز به حریم هست. این که من بیام مثلا به استادم بگم، بیام به حالا استاد مثال نزنیم، یه نفر تو خیابون که سنش بالاتر بیاد بزنه تو سر من، دو تا فوش بده، بگم احترام موی سفیدت دارم، فوشت نمیدم، حالا جوابتو نمیدم یا مقابله نمیکنم، یعنی چه معنایی میده؟ حالا مقابله هم نمیکنی، اگر میتونی بری مثلا یک برخورد مثلا قانونی باشه انجام بده، برخورد موی سفید دیگه چی؟ آره اینا متاسفانه از این از اندیشه های شیخوخیت ما میاد دیگه، همش انگار که متاسفانه جوانگرایی هم که نداریم توی جامعهمون، از دستگاه دیپلماسیمون گرفته تا پایین تر اصلا انگاری که جوانگرایی یک امریست که تقبیح شده هست. اگر به جوانها جا دادیم، در حالی که همین جوانها بودن که 8 سال جلوی بسیا ایستادن و مثلا فرماندهان بزرگ ما 20-21 دو سال 3 سالشون بود و اون کار بزرگ میکردن، حالا که اومدیم جلوتر حالا دیگه جوانگرایی باید بره کنار، شیخوخیت بیاد وسط. اینم دیگه از اون عجایبی هست که هیچ تعریفی نمیشه براش کرد. خب در خدمت شما هستم، بفرمایید.
بله ممنون. اینم هر شد یه سری دیگه راجع به شناخت زدایی که گفتیم بگم. خب مثلا ما میایم یه آگاهی رو داریم، یکم بیشتر بررسیش میکنیم، تنکاش میکنیم در موردش، اما بازم این که اون عمل بشه یا از کجا مطمئن باشیم که خب واقعا اون شناخت زداییه کاملا انجام شده، یکم راجع به جزئیات این که کلن این امر شناخت رو داری چجوری انجام بگیرم میشه لطفا بگیم؟
ببینید آخه در این حد کلی میشه دیگه سوالای عجیب غریب، یعنی من خیلی نمیتونم چارچوب بحث بفهم که چه، آخه ممکنه هزاران مسئله مختلف باشه، حالا مثال بزنید شاید بهتر باشه.
مثلا این که حالا تو زمینه درست این که من میدونم که بیام و بعد بیام صبح یه برنامه ریزی کنم و تا شب سعی کنم روش پایبند بمونم، اما مثلا توی طول روز یکم انرژی میفته یا هر چیزی میشه باعث میشه به اون برنامه پایبند نمون. خب اینو باز میام بررسی میکنم، عوامل که حتی باعث میشه که پایبند نمونم رو بررسی میکنم، اما بازم انگار فردا اون چرخه ادامه داره.
یا میدونم دیگه قربونت، آخه قرار نیست که شما الان که اومدید، این هم دیگه اوج خودخواهی ماه که فکر میکنیم الان اومدیم یه تصمیمی گرفتیم باید این دیگه از فردا تکرار نشه. 100 بار دیگه شما ممکنه خراب بکنید. مثلا فکر کردن به این استمرار اینه و اون حرفی که بنده همیشه گفتم دیگه، یعنی شما میفهمی، علت رو میفهمی، تصمیم میگیری و موضوع استمرار موضوع سومه و از همه هم مهمتره. اصلا 80% کار توی مرحله سوم اتفاق میفته. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم ازتون، خسته
نباشید. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید استاد.
سلام جانم.
من در مورد سوالی که این دوستمون پرسید از براتون پیش اومد، همین خودشناسی بود که فکر کنم منظورش این بود که مثلا برای رسیدن به خودشناسی با چی کار کنم، مثلا داشتن مطالعه و اینا. من فکر کنم منظورش اون بود.
من در پایان عرایضم در همین جلسه عرض کردم، دقیقاً هم به همین اشاره کردم، چون پیش بینی می‌کردم این حرفا این سوال پرسیده بشه. عرض کردم یکیش همین 8 جلسه است که ما در مورد این کتاب صحبت کردیم، یکی کوچولوش همینه. مطالعه نیاز داره، دو تا گوش شنوا نیاز داره و فکر کردن نیاز داره، گفتگو نیاز داره. یک امری است که در طول سالها اتفاق میفته. همین که شما اینجا هستید یک گام در راه خودشناسی است.
آها، خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه که برام پیش اومد، شما تو جلسه های قبلیتون در مورد این حرف زدین، همین الان هم گفتیم که ما اول حرف میزنیم بعد فکر میکنیم. میشه یکم اینو بازتر کنید؟
بله، یعنی اینکه صبح تا شب بشینید. میکروفونتون رو لطفاً ببندید، صدا میاد. متشکرم. ببینید، یه حرفی که مطرح شده قبلا، اینم باز همون شناخت زداییه دیگه. اول خیلی وقتا ما یه حرفایی میزنیم، بذارید من این شناخت زدایی بیشتر حیوش تاکید کنم. خیلی وقتا ما یه حرفایی میزنیم که از گذشته شنیدیم، بعد هم نمیدونم چرا میکنیم، بعد هیچ چیز اصلا نمیفهمیم ازش. مثل همین اول فکر کن بعد حرف بزن. خب اگه اینطوری که همه باید لالمونی بگیرن، چون خیلی اصلا فکرم ندارن. یعنی اول یه اشتباهی میکنن، اول یه حرفی رو میزنن، حالا اگر درست بود که اوکی، اگر نبود بعد هم اینا در موردش فکر میکنن که مثلا من یه حرف اشتباه زدم. حالا ولی آخه وقتی هیچ اتفاق نیفتاده، من اصلا حرفی نزدم، به چی فکر کنم؟ اینجا مسئله ما هست. اینجاست که خیلی وقتا ما با این گونه حرفای عجیب غریب میام یه نفر رو به مرز نابودی حرمت نفسش میرسونیم که تو اصلا ببند دهنت، اصلا حرف نزن، ببند دهنت. برای اینکه اول باید فکر کنی باید حرف بزنی. چرا؟ که اشتباه نکنی. اصلا این حرفی که اول فکر کن بعد حرف بزن از کجا میاد؟ فلسفه مزخرف مزخرف نادرستی که اشتباه چیز بدی. کی گفته اشتباه چیز بدی؟ اشتباه خیلی هم چیز خوبی. من قدر اشتباهاتم دوست دارم، عاشقشونم. کردم که کردم. ولی تکرارش نمی کنم. به ویژه با همون کیفیت. یعنی تکرار هم مثل دوست عزیز قبلی که گفت ممکنه دوباره تکرار بشه، اما اگه کیفیت قبل رو داشته باشه یه جای کار داره میلنگه. یعنی حد در این مداری از نظر کم یا کیفی ازش کاسته شده باشه. تو اینقدر خوب اشتباه کنی؟ خب حالا جانم اگه سوال دارید بزن.
نه خیلی ممنون بابت زمانتون.
خواهش میکنم. خداحافظ جان.
سلام استاد، صدای بنده هست؟
صداتون هست، بفرمید.
وقتتون بخیر. شما هم در خلال صحبتاتون هم در سمینار امروز هم در سمینارهای قبلی به بحث تعادل در سال کنکور اشاره کردین و سوالی که برای بنده پیش اومد اینه که اگر برقرار کردن این تعادل به قیمت دیرتر رسیدن به هدف تموم بشه ایرادی داره؟
مثلا
شخص بنده، حالا در مورد خودم مثال زنم، داوطلب کنکور ارشد هستم، در کنارش کار میکنم، حالا باشگاهمو دارم، کلاسای دانشگاه دارم، پادکست، هر چیزی که حالا نیازه زندگی متعادل هست. اگر یک سال دیرتر کنکور ارشد قبول بشم این ایرادی داره؟
نه. مثلا ببخشید الان رشته شما چیه؟
حقوق.
مثلا بیان بگن که خانم وکیل فلانی کار وکالتش رو خیلی خوب انجام میده، بعد 28 سالشه، یا بعد یکی دیگه بگه نه 30 سالشه، مثلا چی کار دارم به سن و سالش، کارشو دارم میبینم. رضا اینم از گرفتاری ماست دیگه. من خودم اینو همسن شما بودم درکتون میکنم. ببینید منم نباید یه حرفی بزنم، باید یه مقدار پدیدارشناسانه به موضوعات نگاه کنم، به ویژه اگر به عنوان یه محقق دانشگاهی و یه طلبه دانشگاهی این مفاهیم رو نفهمم دیگه کارم خیلی عیب و ایراد داره. نگاه پدیدارشناسانه یعنی همین دیگه، یعنی به زبان عامیانه با کفش طرف راه رفتن، کمی قدم زدن. اینجا مسئله اینه که منم شاید همسن سال شما بودم همین تفکرات رو داشتم. 28 سالگی حتما دکتراتو میگم، مثلا من 31 سالگی گرفتم، در طول این 3 سالی هم که بیشتر وقت گذاشتم خیلی کار کردم، توی زمینای شغلی هم خیلی خیلی موفق بودم. خب حالا مثلا الان 28 سالگی میگرفتم، بعد میخواستن جایزه صلح نوبل بیان به من مثلا بدن، آقای فلانی میرهدی تو در 28 سالگی دکترا گرفتی، یا مثلا میخواستن بیان بهم حقوق بدن، گفتم که چه اهمیتی داره. ولی این که بگی به بتالت گذروندم اون دوران را، خود این مسئله. مثلا استادم جناب آقای دکتر رسول جعفریان که عزیز بنده و بزرگ بنده هستن و پدر معنوی بنده هستن، ایشون مثلا یه بار قبل از اینکه من بخوام وارد دکتری بشم، چون میدونی من شاگرد ایشون دوران ارشد بودم و دکتری هم همچنین، یه بار دوران ارشد نمیدونم قم بود فکر کنم رفته بودم محضرشون یا نمیدونم کجا بود، تهران بود، و به من گفتن که اصلا میردی چرا اینقدر هول میزنی برسی دکتری؟ اصلا دانشجو دکتری کسیست که با نهایت پختگی اومده باشه تو جلسه مصاحبه جلو استادش بشه. حالا اون موقع ما رفتیم سال 94 مصاحبه دکتری، ما 25 سالمون بود دیگه، 25 سالمون تقریبا. بعد رقبای ما که مدام همه 30 40 50 سال، و ما بچه هم رفت دادیم اونجا جلو استادا مثلا، بعد که چی مثلا؟ نه به نظرم خیلی درگیر این سن و سالا و اینا نباشید.
خیلی جان. ممنون، تشکر.
خواهش میکنم جان.
سلام
استاد، وقتتون بخیر. اول اون دوستمون که اسم اکانتشون رو یه قلب گذاشتن، من خیلی اینا رو نمیشناسم. Trust in God صحبت.
سلام وقت
بفهم جان.
راستیتش راجب الگوی امروز صحبت کردید. من با یکی از دوستانم صحبت میکردم، بهش گفتم تو زندگیم دو تا الگو تقریبا دارم. الگو هم نمیدونم میتونه اسمش گذاشت یا نه، ولی خب بیشتر صحبت هایی که میکنم برمیگردم به این دو تا آدم. یکیشون استاد رفیق، شمایید، یعنی هر کلامی که میگم انگار نقل قول از این دو رفیق پور.
آها خب.
بعد هر کلامی که میگم انگار نقل قول از این دو نفره.
بعد هر نقل قولی که میکنم. حالا خب الان سوالتون چیه؟
دوستام قضیه رو گفتم، گفتش که خب اشتباه میکنی که این دوتا آدم رو قرار دادی، بخاطر اینکه ممکنه تو اون زمینه که تو الگو قرارشون دادی، حالا سطح فکرشون، دیدگاهشون، یه هر چیزی برات قابل احترام و درسته، یه خطایی ازشون سر بزن و تو کلن اونو آدم رو همیشه حذف کنی با تمام افکار و عقایدش. این درسته؟ حالا فعلا خطایی ندیدم از دو نفر. خب
ببین دخترم، البته بنده ای هم که شما لطف داشتید و حالا میگید مطالبی رو گوش میکنید، ببینید میخواید میکروفونتون لطفا ببندید که صدا واضح تر باشه. مسئله همینه، یعنی مشکل دوست شما مشکل اکثریت ما هست، صفر تا صدی عمل کرده، یا یه نفر رو میبریم به آسمون، یا یه دفعه میکویمش بزنیم. دنیا اینطوری نیست. حالا اون استاد عزیزی که شما میفرمایید که البته از نظر جهان بینی و فکر اختلاف نظر شدیدی با این آقا من دارم، یعنی اونقدر شدید که حتی کنار هم قرار دادن ما دوتا در ذهن شما خودش یک پارادوکس عجیبه، ولی به طور کلی من میرهلی هم قطعا خطا کارم، هم در زندگی خودم هم در زندگی کاریم قطعا خطاهایی بوده. قرار نیست شما به خطاهای ما نگاه بکنید. قرار نیست شما به مسائلی که همونطور که در دقایقی پیش عرض کردم اختلاف داری با ما نگاه بکنی. قرار شما به اون بخشی از صحبت ها گوش بکنی که درست میدونی و میتونی به عنوان بخشی از هویت خودت بپذیریشون، و همونطور که مثال زدم اگر 100 تا سخن از من میشنوی، من نوعی میشنوی، 95 تا شما ممکنه قبول داشته باشی، 5 تا قبول نداشته باشی. نباید به خاطر اون 5 تا اون 95 تا هم کلا بزنی زیرش و بگی چون این نظر اشتباه رو ایشون داشت پس من دیگه کلا به ایشون گوش نمیکنم. خب این نگاهه که اشکال داره. حالا اگر با صحبتی هست
حالا من استاد رفیق رو شناخت بیشتری نسبت بهشون دارم، بعد تو چارچوب عقایدم بیشتر می بعد هر کسی که وارد این چارچوب رو رعایت میکنم از این چارچوب رد شد که خب اوکی فعلا این دو نفر. بعد یه نکته دیگه میخواستم بگم،
بعد یه نکته هم من بگم قبل از اینکه شما بگو، شما بگو بعد من میگم. بگو. نه مسئله من خیلی مهم نیست، بگو. چون سرده هم با تأخیر
راجب بزرگ شدن احساس میکنم خیلی تغییر کردم. اصلا این تغییر هم برای خانوادم غیر قابل درک، هم برای خودم. یعنی یه جایی خیلی راحت شاد میشم مثل قدیم، ولی لذت نمیبرم از اون شادی. یعنی شاید یه کلیپ طنز ببینم خب در لحظه میخندم، ولی لذت نمیبرم از اینکه اون تایمم گذاشتم اون کلیپ طنز رو دیدم. نمیدونم چیکار کنم، خیلی خودم کن انجام میرم. مثلا چند وقت دیگه مراسم پسرعمومه و من اصلا خوشحال نیستم، در صورتی که قبلا مراسم پسرم بود تو پسرم که حالا تو بار اولی پسرم، ولی خب یه فامیل دور بود، من تو دو هفته قبلش لباس اومدم که خیلی
قربونت. خب الان الان عاقل شدی، الان مشکل آخه مراسم من مراسم پسرعموم باشه یا حالا میرم اگر دعوت کنه، ولی بلند میشم نیم ساعت قبلش لباسم رو پوشم، یه شلوار پا میکنم، یه کفش پا میکنم، اونم چه دو هفته قبلش ما بریم لباس آماده کنیم. بعد الان که عاقل شدی ناراحتی که چرا بیعقل نیستی مثلا؟
ناراحت نیستم، برای خانواده
نه خانواده
سریال
ببین نه دخترم ببین خانواده خوب خانواده ایست که همبستگی داشته باشه، نه کنترل و موضوع اطاعت. اینم مسئله مهمی است. یعنی من با فرزندم من واقعا لذت میبرم. خانواده هایی که به نظر فرزندشون اهمیت میدن، گفتگو رو راه حل درستی میدونن، نه اینکه من پدرتم بهت امر میکنم اینطوری کن. نه، اینا دیگه دورش گذشته، دوره همبستگی. البته همون مثالی که برای استاد زدم الان یه دفعه یادم اومد. خب ما مثلا ببینید پدرمون مادرمون در کسوت پدری یا مادری احترام مضاعفتری رو میطلبن. یعنی آخرش به صورت طبیعی یک ویژگی های پدر داره، یک ویژگی های مادر داره که یک احترامی ایجاد میکنه، در حالی که شما به عنوان فرزند نمیتونی متقابلا اون احترام رو تمنا کنی و خواهش کنی، ولی اینم که بی احترامی بهت بشه رو نمیتونی بپذیری. یعنی اینا دو موضوع متفاوته. یعنی ما اگر بخوایم احترامی که به پدرمون میذاریم و پدرمون به ما میذاره در دو کفه ترازو بذاریم، مسلما احترامی که به پدر باید بذاریم سنگین تره. اما این به معنی نیست که پدر به ما بی احترامی بکنه، که هر توهینی، هر حرف زشتی و خدای نکرده هر کتکی که والدین به فرزند داشته باشن مثل اینه که یک کارد زهرآلودی رو بکنیم توی قلبشون و وجودشون و اینو بتابونیم. و متاسفانه این موضوعی است که در امر تعلیم و تربیت بسیار از خانواده ها در نظر نمیگیره. خانواده عزیز محترم شما هم نباید بیان بگن که فرزندم چرا قبلا دو هفته میرفتی دنبال لباس آماده شدن که عروسی کیت تازه پسر عموته. من شاگردم میاد میگه ببخش استاد امروز من آزمون شرکت جان بذار مثال بزنم، یه مثلا میگه استاد امروز آره میاد میگه که امروز مثلا من میخوام آزمون شرکت نکنم، بعد میگم چرا؟ میگه نامزدی داداشم. میگم خب آخه آدم حسابی، نامزدی داداشت بعد از ظهره، تو از صبح میخوای امتحان بدی، صبح چه ربطی داره به بعد از ظهر؟ یعنی مثلا چه اتفاقی؟ میدونی یه مقدار اینا رو باید روش شناخت زدایی بکنیم. جانم اگر نکته دیگری هست بفرمایید.
یه صحبتی هم کردید وقتی داشتید راجع به آقای هولوکوی صحبت میکنم، حالا من یه صحبت، یه کلیپ از ایشون دیدم که متاسفانه خیلی خوشم نیومد، دیگه دنبالشون نکردم. اون اول شما راجعشون صحبت میکنم رفتم دیدم، اون دیگه خوشم نیومد، دیگه دنبالشون نکردم. ولی یه نکته میخواستم بگم، شما گفتید الان اختلاف دیدگاه و نظری که توی جامعه وجود داره، این برای خیلی از آدمی که سطح فکرشون پایینه قابل درک نیست. درست متوجه شدم؟ اینو در نگیرم، یعنی همه چی اوکی، فقط این اختلاف نظر است که باعث سوء تفاهم و مشکل میشه. آره
ببین، آره دیگه، نه آخه مثلا تو ببین چی داری میگی، تو خیلی دختر باهوشی هستی، دختر خیلی خوبی هستی، ولی نگاه کن، تو داری میگی که من رفتم یک کلیپ از این آقا دیدم خوشم نمیاد، دیگه کلا ندیدم. میدونی چی دارم میگم؟ مثلا
خوشم نمیاد به خاطر اینکه کریم مبنا اساس چیزی که تو این نگنجه باید حذف شه. من نمیگم این آدم باید همیشه باید حذف شه، نه، من باید تمام سخن،
نه
درست چارچوب نباشه باید گوش ندم دیگه.
میدونی چی شده؟ حالا من که نمیخوام تشویقت کنم که حالا بگم به حرفای ایشون، اصلا کلا مده هرسه تو حرف رو حذف نکردی، تو حرف رو حذف نکردی، تو آدم رو حذف کردی. ما که نمیتونیم به خاطر یه حرفی که شنیدیم اون آدم رو حذف کنیم. مثلا اینطوری ما تو خونه هم اگر با داداشمون دعوامون شد یه حرفی زد خوشم نمیاد، میگیم دیگه کلا این داداشمون رو سر به نیستش بکنیم، تو خوشم نمیاد از حرفش. حتی ایشون تو یک جلسه یه مثال زد، دو تا دوست بودن رفته بودن با هم شراکت کرده بودن، خوب گوش بدید، رفته بودن شراکت کردن در درست کردن یک نمایشگاه، نمیدونم چی پول گذاشته بودن، یکی از دوستا برای اون یکی سرمایه‌گذاری کرده، اون دوسته شکست خورده بود تو سرمایه‌گذاری، نتونسته پول دوستشو بده، دوسته یه چیزی به پول ایران از 3 میلیارد ضرر زیان مالی داده بود. بعد دکترش گفت که خب چی شد؟ گفت که ما دیگه کات کردیم. گفت ببخشید برای چی کات کردید؟ گفت خب اون به من ضربه زد. گفت شما تو مسئله مالی با هم دیگه اختلاف پیدا کردید، کلا که سرت نذاشته، نتونسته. خب بهش اگر دوست تو بودش فرصت میدادی میگفتی توی مدت زمانی مثلا بیا این پول رو من پس بده، چرا رابطه رو کات کردی؟ خب اگر اینطوری باشه که ما با فامیل و عمو و خاله و دایی اینا سر کوچکترین مسئله ای که یکی یه حرفی بزنه کلا میایم آدم رو حذف میکنیم تو زندگی، پس اینه که ما یه آدم منزوی بدبخت گرفتار گوشه نشین یه جایی صبح تا شب مثل دراویشی که کل تاریخ ما رو نابود کردن، مثلا گوشه خانقاه بگیریم بشینیم و صبح تا شب. خب اینه دیگه مسئله. جانم
بله، این مثل قبلا هم زده بود همین. فقط یه نکته میخواستید راجع به خودتون و دیدگاهتون بگید ولی نگفتید، من حرف زدم راجع به پارادوکس ذهن من که
نه پارادوکس
نه خودتون زه... گفتید
نه با... اوکی من متوجه شدم، خود میخواید میکروفون جا. نه اصلا مسئله ای نیست. ببینید حالا اجازه بدید من ورود نکنم، یعنی اون مسئله شما هست ده. یعنی ممکنه یه حرف خوبی از ایشون بشنوید، اوکی یه عالیه، یه حرفی اینجا خیلی روی این مسئله حساس نباشید. اون صرفا یه گفتگویی بود که بگم اصلا نظر من کنار نظر این آقا، یعنی مدل نگاه منو کنار مدل این دوست عزیزی که گفتید یکی ندونی، یعنی فلسفه و جهان بینیمون رو با هم دیگه یکی ندونی، زمین تا آسمون متفاوته. به هر حال خوشحال شدم بسیار زیاد که باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون همچنین.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. خداحافظ. جانم بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشین.
من
سوال ندارم صدای... ولی میشه یه حرفی بزنم؟
همین هدف میشه خود صدا بزنی شخص اشخاص رو.
نه نه عزیزم، اجازه
واسه اون خانم که اسمشون هم معلوم اول... نبود نه از تجربه خود
اجازه بفرمایید. اول خانم یاسه، بعد خانم سارا، بعد آقای یونس. تمام شد. نظم برنامه شد. حالا بفرمایید.
اوکی، من فقط می‌خواستم بهش بگم که اینسپیریشن برداشتن با آیدولایز کردن یه نفر فرق داره و این از تجربه خودمه. اینکه 100% یکی رو آیدولایز کنی به نظرم اشتباه ترین کاری که میتونی انجام بدی.
منظورش یعنی بت سازی بکنی.
آره، همین آقای میرهلی، ببین من اولی که تو آپارات سال 97 فکر کنم شنیدم صحبت‌هاشونو، فهمیدم چقدر اصلا طرز حرف زدنشون قشنگ معلومه تاثیر دکتر هولایکویو توی صداشون میتونی بفهمی، لحن بیانشون. ولی دارم میگن، میگن من مخالفم، یعنی 100% آیدولایز نکردن یه نفر رو. همین موضوع باید باعث بشه که تو کوچیک نونی چیزای کوچیکو برداری از حرف طرف بسازی کنارم و هویت خودتو درست کنی. به نظر من واسه همینی که بگی 100% فقط آقای میرهلی یا هولاکوی به نظر من اصلا درست نیست و این نابودت میکنه، اینکه نمیتونی بپذیری یکی داره حالا نه اشتباه بلکه غیر نظر تو رو حرف میزنه. الان نوجوونی ولی موقعی که وارد جامعه شدی میتونه خیلی به آسیب بزنه. به نظرم حتما روی این کار کن. مرسی، من حرف دیگه ندارم.
من بسیار متشکرم، نگاهتون رو کاملا موافقم باش و سپاسگزارم از توضیح و تشریح مسئله. خب حالا خانم سارا بفرمایید، بعدم آقای یونس.
سلام،
امیدوارم صداتون خوب باشه.
خوب صدام الان، خودم یکم باهاش صحبت میکردم.
منم سعی میکنم بفهمم چی میگید جانم.
سلام، اگه اوکی نیست بگید من.
نه نه نه، بفرمایید عزیزم، بفرمایید. حالا بهتره الان، بفرمایید.
استاد یه جز اول صحبتتون گفتین که انسانهای موفق فقط دنبال شادی هستن، یعنی چیزی که اونها رو غمگین میکنه، ناراحتشون میکنه، ازش دوری میکنه، درسته؟ بعد اینکه یه سوالی، اینکه آدم اگر بخواد خیلی اوقات خودش رو درگیر مشکلات دیگران بکنه برای اینکه بهشون کمک کنه، خیلی اوقات این تو رو، خب این کمک کردن یه ارزش اخلاقیه برای ما، ولی خیلی اوقات تو رو ناراحت میکنه، تو رو غمگین میکنه. من یک ویدیو دیدم چند وقت پیش.
نه، خواهش میکنم مسائل رو مخلوط نکنید. البته نگاه پیچیده شما مسئله رو تحسین میکنم، اما اصلا مسئله رو با هم مخلوط نکنید.
مثلا
نه بگو حالا بعد من توضیح هم میدم.
ببینید، یه مثلا یک ویدیو دیدم از یک آقایی، حالا اسمشون یادم نیست، ولی نوشته بود که ایشون استاد تمام دانشگاه آیتی آمریکا بودن، بعد از چندین سالی که برگشتن به کشورشون برای اینکه حالا خدمت کنن به کشورشون اینا. بعد این آدم داشت به پهنای صورت عشق میریخ و ناراحت بود از اینکه میگفت توی دنیا داره آیوتی میاد ولی ما اینجا هنوز یه روستا رو بخوایم اینترنتی کنیم از ما ایراد میگیرن. بعد داشتم فکر کردم که خب من... این
نه بفهم. نه میدونم چی میخواید بگید جان، بذارید میکروفون. موضوع خوبی رو مطرح کرد. ببینید اون کلیپی که میفرمایید رو من دیدم. مسئله اون آقایی که میاد این حرف رو میزنه، من اصلا نمیخوام به این موضوعات چون شما فرمودید برام ارزشمنده که در موردش حرف بزنم، اما موضوع در اصل بی‌ارزش اون حرفی که اون دوستمون اومده زد. ببینید، این که یه کسی بیاد استاد آیتی، اولا ما در جزئیات واقعا نمیدونیم چیه. من خواهش میکنم در مسئله اخبار و در مسئله، منم توی این کتابخونه فراسوی دانشی که الان هستم دارم صحبت میکنم با شما، در همین کتابخونه چندین کتاب دارم در مورد چگونگی شناخت اخبار درست از نادرست یا جعلی. ببینید، اینکه یک کسی میاد یه حرفی میزنه، ما در جزئیات بسیار بسیار ممکنه وقتی به موضوع ورود کنیم ببینیم که اون چیزی که ما فکر میکردیم نبوده. پس این یک. ما خیلی وقتا یکی میاد مثلا توی خبر یه چیزی میگه، میخواد خودشو بی گناه جلوه بده، یا مثلا بعدی که میری عمق موضوع بررسی میکنیم نه اینطوری نبوده و به راحتی هم قبول نمیکنه. اون دوستی که اومده از آمریکا، استاد آیتی اونجا اومده اینجا و بعد نمیفهمه که زیر سازی‌ها با هم متفاوته، امکانات با هم متفاوته، نیازهای مردم و نیازهای جامعه و دولت با هم متفاوته، بعد اصلا گریه میکنه. اصلا گریه میکنه که چی؟ و اگر کاری از دستت برمیاد بیا در حوزه. ببینید، من وقتی مثلا آمریکا بلند شدم بیام ایران، نمیشتم گریه کنم چرا کشور واسه آمریکا نیست. خب ممکنه هزاران تفاوت وجود داشته باشه. من میام در راستای شرایطی که دارم و توانایی هایی که دارم و علم و دانشی که دارم، من نوعی میام یک گوشه از کار میگیرم، کشور به یک پیشرفتی میرسونم. حالا باز ببخشید دارم مثال شخصی میزنم، ولی میدونید چندین بار به من پیشنهاد شده شرطی شده داری بودن شبور خارج از کشور، والله چندین بار دارم قسم میخورم من این پیشنهاد شده، حاضر نیستم. مسیرم رو مشخص کردم، مسیر من یه چیزه، این علم و آگاهی ناچیزی که دارم و با جامعه دانش آموزان 17-19 ساله که بسیار اهمیت دارن به اشتراک بذارم تو همین کشور، تمام شد. گریه میکنی از اونجا اومد اینجا، یه کاری وایسه بکنه میخواد گریه کنی. پس این اتفاقا من چون این کلیپ رو دیدم خواستم نگاه شما رو به نوعی حالا نسبت به مسئله اگر تونسته باشم تصحیح کنم. اما در مورد مسئله اولی که گفتی دوست عزیز من، همینطوری که دکتر هولاکوی در کتابش گفت و من هم روش تفسیری داشتم، جلوه ای از زیبایی و آرامش و شادمانی، شادمانی که فقط این نیست که لبان تو خندان باشه، گاهی باید درون تو، یعنی اصل کاری که اصلا درون تو خندان باشه. ای بسا انسان هایی که بسیار بسیار قهقهه میزنن میخندن ولی دلشون خونه. کسی که میاد به دیگری کمک میکنه، ایثار میکنه، فداکاری میکنه، این انسان درونش میخنده. شما چیکار به لبش داری؟ این خیلی موضوع مهمیه. خب اینم یه جامعه گرفتاریه که وقتی میبینه یکی افتاده کنار خیابون میگه من نمیزنم کنار چون میدونم احتمالاً الان گرفتار میشم، میبرنم مثلا دادگاه، میگن تو زدی به این طرف، داره میمیره، داره دست و پا میزنه، داره میاد میگه نه من کاری نمیکنم. چندین کلیپ من دیدم مثلا یکی با چاقو افتاده به جون یک حالا همسرش یا خانومش یا کسی توی خیابون، بعد میگم مسئله شخصیشونه، غلط کردی که مسئله شخصیشونه. طرف داره زنشو میزنه توی خیابون، مسئله شخصیشونه. تو با تو چی کاره اینجا؟ یه حرکتی باید انجام بدیم اون تو از راه درستش. خب اینجاست که جلوه های ایثار در جامعه که ایثار جز لاینفک هویت تاریخیش بوده رهبر واسه رفته تا پیکارش. نه اینا رو اصلا مسئله با هم دیگه مخلوط نکنیم. حتما کمک کردن به دیگری، کمک کردن به هم نوع، درون شما رو میخندونه. من در خدمت هم اگر نکته دیگه هست.
ممنون استاد. ببینید من راجع به شاید بیشتر راجع به سبک زندگی بخوام بگم. ببینید مثلا حالا من یک سال پیش بیشه مشاوره رفتم، حالا به دلیل مشکلاتی که داشتم، و به من گفتش که تو تله ایثار داری و درگیر اون مثلث کارفمن که یه زلش رابین هود یه زلش ظالم و مظلوم بود، تو این مثلث گیر کردی. بعد خب من تا یه جایی اون آدم تونست به من کمک کنه، ولی خب یه جایی به بعد دیگه واقعا نتونست
یعنی
به من
کمک سب، کنه. سب کن سب کن. بعد توصیه این جناب روانشناس به شما چی بود در این مورد مثلث ایثار؟
ایشون به من گفتش که ادام اون سال من کنکور آره دیگه 17-18 سالم بود. ایشون اولی که خب من مشکل عزت نفس رو هم داشتم، یعنی مثلا اصلا عزت نفس نداشتم.
اونو من کار ندارم. توصیهش در مورد مثلث ایثار به شما چی؟
میخوام همین رو بگم دیگه. به من گفتش که مرد منو سمت چیز که مثلا من میگفتم از خودم بدم میاد، میخوام نباشم و این حرفا، میخواستم خودم رو درگیر بقیه کنم. اون بخش ملاقات با کودکی در اون رو به من توصیه کرد دیگه، خودش این کار انجام
داد. بحث
متفاوتیه، همین دیگه، بیشتر از این کار به من انجام داد. همین.
نه عزیز، شما درگیر مسئله اساسی حرمت نفس شدی. حرمت نفس میگه من خوبم، تو هم خوبی. خودشیفته میگه من عالیم، تو مزخرفی. و انسان خود تخریب میگه من افتضاحم، تو خوبی. اون موضوع متفاوته. شما انسان که حرمت نفسش آسیب دیده میگه من خیلی بدم، خیلی شما خوبی. نه، ما اول خودمون رو دوست داریم، عاشق خودمونیم، برای این راست دیگری هم دوست داریم، عاشق دیگری هم.
من فکر نمیگم، من اینو نمیگفتم که من بدم دیگران خوبن. من همین مدلی بودم که فکر میکردم اگر من بیام، اگر خودم رو کاملا وقف دیگران بکنم، و مشکلاتشون رسیدگی، من اون موقع آدم خوبی هستم. یعنی اون موقع
زمینه‌هایی از مهرطلبی هم بوده دیگه.
آره اینو دارم. بعد ولی خب میگم همین کار، فقط یکم با من صحبت کرد، حالا راجع به جزئیاتی که از زندگیم بر شرح داده بودم برام گفت. بعد کلا ولی هنوز این تو ذهنم هست و حل نشده و اینکه خیلی هم اذیتم میکنه.
نه من معتقدم عزیزم، ببین حالا چه بحث مفصل، چون دوستات دیگه از دوستانم روی خط هستم میخوان صحبت کنن، حتی دیگه دسترسی نداری چون ما باید دو دیگه تمومش بکنیم. من اینو خیلی خلاصه میگم، حالا خوب بودن و انسان درستی بودن خیلی 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 آسونه. یعنی اینقدر آسونه که به راحتی ما میتونیم انجامش بدیم، خیلی دنبالش نمیره. یعنی اصلا یه جوری شده مثل فیلم ها که شخصیت های شرور انگا جذاب ترن، انگا شخصیت بد بودن و شرور بودن برای ما جذابیتش بیشتر شده. و این آسیب های جدی است که باید درمان بشه. برخورد متشکرم از شما.
خیلی ممنون از صدات کردید.
خواهش میکنم. متشکرم. خواهش خواهش. خب آقای یونس بیا ببینم. پسرم عصبانی هم بودی.
ببخشید. من موقع بدون اجازه میکروفون باز کردم. سه تا عرضشم خدمتتون. اول میخواستم تشکر کنم ازتون بابت این متعهد بودنتون که با این به صورت خفیف من احساس کردم شما کسالتی شاید داشته باشین باز متعهد بودین و اومدین سر این سمینار. خیلی این ارزشمنده. بعد یک موضوع میخواستم مطرح کنم در رابطه به این زمان برگزاری همایش ها. از اونجایی که بیشتر مخاطب های شما صنف دانش آموزه هستن مثل خود من، روزهای جمعه دقیقا این ساعت 12 تا 2 ما یک مقداری حالا اونجا شاید درگیر آزمون باشیم، آزمون های قلمچی حالا یا سایر مؤسسات. این اگه خواستم ببینم که اگه شرایط کاریتون اجازه میده و اگه اصلا صلاح میدونین
آخه دیگه خیلی شو... فکر کردم ممنون از پیشنهادتون، ولی خیلی فکر کردم و در طول هفته که اصلا میدونید من چطوری هم و چقدر همایش و چقدر کارهای مختلف و اینا، جمعه ها میمونه که جمعه ها هم عصرش رو میذاریم برای پرسش و پاسخ، صبحش رو میذاریم برای ظهرش رو میذاریم برای بعد صبحش بخوام بذارم خب یه سری کارهای دیگه دارم، بعد از ظهرش بخوام بذارم بالاخره 2-3 ساعتی ما اجازه بدید با خانواده هم باشیم، شبش بخوام بذاریم همینطور. بنابراین هر جوری که فکر کردم دیگه همینطوریش. کلی این مادر عزیز ما ناراحت ازم که دارم من وقت نمیذاری دیگه حالا این 2-3 ساعت رو بذارید ما بعد از ظهر جمعه باهاشون باشیم. خب حالا در خدمت هستم.
واقعا واقعا شما خیلی تاثیرگذار هستین واسه حداقل شخص من. یکی دیگه، من این سمینار که برگزار شد راجع به این چند جلسه کتابخوانی رو اینو موفق نشدم با کتاب همراهیتون کنم. از کتاب بعدی همین کتاب با استرس و فشارهای روانی چه میتونم کرد، این میخوام همراهیتون کنم. برنامه‌تون رو که نگاه کردم یک مقداری با این کتابی که من سفارش دادم فکر میکنم حالا یا کتاب من جدیدتر یه مقدار چاپش شاید فرق کنه، ولی حس میکنم دقیق نیست چون این صفحاتی که شما
دادید. نه مسئله ای نداره، مسئله چاپ ها ممکنه متفاوت بشه. همین کتاب راز رمز و مفاهیم فکر کنم چاپ سوم چهارمش باشه، ممکن شما چاپ دومش رو خریده باشید. مسئله اینه آزمونی هم که بعد از اون من طرح کردم از همون حرفا و عرایضی بوده که داشتم در هفته‌های گذشته، یعنی هیچ کدوم از سوالات از جایی نیست که من در موردش حرف نزده باشم، لذا گوش کردن به خود وایسا میتونه کمک کننده باشه.
درسته، من منظورم این بود که مثلا مبحثی که میخواین راجبش صحبت کنین توی اون جلسه رو چون هفته قبلش باید مطالعه کرده باشیم
طبیعیه، طبیعیه. به هر حال کتابی که چاپ میشه ممکنه در چاپ های بعدی کمی اضافات داشته باشه، حذفیات داشته باشه. من به خاطر همین دقیقا می نویسم چاپ چندم، که شما اگر می خواهید بخرید اون چاپش رو بخرید. به حال در خدمت هستم، بفرمایید سوال دیگری هست.
بعد یک عرضی داشتم همین یعنی از اول جلسه میخواستم مطرح کنم، حالا الان به نوبت رسید. شما یک جورای پاسخش رو دادید، ولی خب یعنی اینجوری بود، یعنی حرفای شما اینجوری بود که من الان نباید اینو بگم، ولی خب دوست داشتم مطرحش کنم اگه اجازه بدین. یک مقداری کمی التفات گونه هستش
یا خدا
راجب دو تا از راجب دوتا از جملاتتون، یکی این که من اشتباهاتم رو دوست دارم، یکی این، یکی این که اول حرف بزنیم بعد فکر کنیم. این هم این جمله بندی، یعنی اگه همین باشه من تقریبا فکر میکنم اون سبک اندیشیدن شما راجع به این دوتا جمله رو متوجه شدم، ولی اینها وقتی به صورت خام توسط یک فرد دیگه ای زده بشه،
بله آفرین،
اینجوری متبادر میشه که من چون اشتباه، یعنی طبق همین جمله شما، من چون اشتباهاتم رو دوست دارم مثلا پس اشتباه کنم. من فکر می‌کنم منظور شما این بوده که
یه مثال براتون بزنم، من یه جایی گفتم انسان ها منفعت طلبن، بر اساس منافعشون هر کاری میکنن. خب بعد یه کسی که میگم مثلا برام مهم نیست، من اگرم الان بهم بگن 100 جو دارم پشت سر حرف میزنن، که خدا رو شکر کل این میدیا رو بگردی هیچ کس پشت سر ما حرف بری نمیزنه، ولی حالا اگر بیان به ما بگن که مثلا یکی داره میگم به درک که داره پشت سر حرف میزنه، بعد یکی هفته گفته بود که آره میرهدی نگاه کنید داره به بچهای مردم میگه شما منفعت طلب باشید، یعنی همینش، ولی اصلا اهمیتی نداره اینطوری. خب ما باید تک تک حرفامونو بترسیم و بلرزیم بزنیم. یکی اگر مثل شما میره عمیق نسبت به اون حرف گوش میکنه، فکر میکنه، بعد سبک، به قول خودتون حرف قشنگ و دقیق زدید، سبک اندیشیدن طرف رو میفهمه. حالا یه نادانی هم فقط همون حرف رو میگیره، خب چه اهمیتی داره که اون چی میگه؟
بله، در نهایت میخواستم باز تشکر کنم، من یکی از مخاطبای قدیمیتون هستم.
شما
یک تأثیر عجیبی توی این سبک فکر کردن من گذاشتین، این خیلی واسه من ارزشمنده.
خیلی خیلی منو خیلی منو باد نکنید، خیلی جنبه ندارم ولی متشکرم.
سلام، ببخشید من میتونم صحبت کنم؟
بله حتما.
اول اینکه آقای میرهلی، من به قول همین آقا چندین ساله که شما رو دنبال میکنم، ولی اولین سمیناری بود که شرکت کردم، واقعا خیلی خوب بود، مثمر ثمر واقع شد برای بنده، تشکر میکنم. و در مورد الگو قرار دادن افراد سوال داشتم که گفتید نباید ما چندین نفر رو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم. خب برای من ممکنه که من اون چیزایی که میخوام رو به طور کامل توی یه شخص نبینم. به عنوان مثال مثلا از اخلاق یه نفر خوشم بیاد، اون رو به عنوان اخلاقی، از نظر اخلاقی اون رو الگوی خودم قرار بدم. ولی از نظر حالا سطح تحصیلات و اینا از یه شخص دیگه مثلا، یا حالا از نظر سطح محبوبیتشون بین افراد توی جامعه یه شخص دیگر رو من الگوی خودم قرار بدم، اینا تداخل ایجاد میکنه، یعنی باعث مشکل میشه. اگه میشه این رو برای من توضیح بدی من خیلی ممنون میشم.
نه اون دوستمون که اومدن و لطف کردن دیگاهی رو در تکمله ی عرایز بنده، چه خیلی هم خوب صحبت میکردن در مورد همین موضوع، گفتن که شما ممکنه اون جایی اشتباه هست که بت سازی بکنید. شما ممکنه که من یه تیکه های خوبی رو بگیرید، از یه نفر دیگه یه تیکه‌ای بگیرید، از یکی، و اینا رو کنار هم قرار بدید و یک هویت مشخص درست بکنید. مسئله ثابت بودن این هویته و تغییرش صرفا زمانی اتفاق میفته که ما به کمالی رسیده باشیم در ارتباط با یکی از بخش‌ها. یعنی مثلا بگیم حالا من این سبک حرف زدن رو تا امروز پسندیده بودم، الان متوجه شدم این سبک مثلا اشتباهی، میخوام تغییرش بدم یا اینکه بهترش بکنم. متوجه هستید؟ وگرنه هیچ اشکالی نداره. موضوع اینه که ما یک مدلی رو انتخاب بکنیم. جامعه ما یک جامعه، همونطور که استاد کاتوزیان میگن، جامعه کلنگیه. که جامعه کلنگی شباهتی داره مثلا همین 0 تا 100 بودن. در حالی که جوامع پیشرفته به ویژه توی مغرب زمین، جامعه کلنگی نیست. که یک کلنگی یعنی چی؟ یعنی ما یک خانه میسازیم، بعد برای اینکه دوباره خانه دیگه‌ای بسازیم میام خونه قبلی کلا تخریب میکنیم. در حالی که در جوامعی که کلنگی نیستن، روی خونه قبلی یه طبقه میذاره میره بالا، بعدی میاد یه طبقه دیگه، و این میشه که پیشرفت حاصل میشه. ما دقیقاً همینطوریم، یا میام یه چیز رو کلا تخریب میکنیم، میخوام یه چیز دیگه به جاش بگذاریم. برای همینه که قاجار مثلا صفوی میاد تیموریان رو نابود میکنه، قبلی خودش. قاجار میاد صفوی رو نابود میکنه، پهلوی میاد مثلا قاجار رو نابود میکنه، یعنی هر کسی میاد قبلیش رو نابود میکنه. قرار نیست ما کلنگی رفتار بکنیم، قراره که ما بیایم بگیم که اوکی قبلیه یه چیزی گفته خوبه، اوکی من یه چیز بهتری روش میزنم و همینطوری ما میریم بالاتر. مدل فکری ما باید این مدل باشه. پس هیچ اشکالی نداره که شما شخصیت‌های متفاوتی رو ببینی، گوش کنی، در موردش فکر کنی، ولی اونجایی مشکل ایجاد میشه که بر اساس هیجان و احساسات و بدون فکر و تأمل و در نظر گرفتن شرایط خودت یه شخصیت رو برای خودت به نوعی الگو سازی بکنی. مثلا یه شخصیتی رو ببینی داره یه مدل لاتی حرف میزنه، بعد هیجان تو اون لحظه این باشه که چرا باحال این لاتی داره حرف میزنه، از فردا منم لاتی هم زنگی بابا زنگی یکی میاد بگیم عزیزم من بجرد دیروز نگرد متشخص قشه حالا رفته یکی دیدی لاتی حرف میزنه، یه احساساتش رو لاتی حرف میزنه. این اشکال داره. این قرار نیست ما هر چیزی دیدیم بدون فکر بگیم اوکی من چقدر دوست دارم مثل این باشم. اون موقع ممکنه با دیدن یه فیلم تحت تاثیر قرار بگیری، ولی یه لحظه فکر میکنی این مال همون فیلمه، قرار نیست این بیاد جزئی از شخصیت من بشه. مثلا فیلم های رزمی بود که میدیدیم بعد بلند میشدیم یه مشتی میزنیم تو دیوارا، دقیقا همین یه همچین شکلی داره. حالا من در خدمت هستم.
ممنونم از راهنماییتون. یه سوال دیگه که داشتم اینه که پارادایمی که ما برای خودمون قرار میدیم
استاد من میتونم صحبت کنم؟
نه اجازه بدید حرف ایشون تمام بشه بعد میرسید خدمتشون.
این پارادایم الگویی که ما برای خودمون قرار میدیم میتونه از ما دور باشه یا به عنوان مثال شناخت خیلی کاملی ازش نداشته باشیم؟
نه اتفاقا کاملا عرض بنده بود، باید شناخت در موردش پیدا کنیم و بعد اون رو به عنوان بخشی از هویتمون انتخاب بکنیم. حالا کاملا هم نه، ولی دست کم یک شناخت نسبی نیاز داریم نمیدش.
متشکرم، من جوابم گرفتم. ممنون که وقتتون رو در اختیار
کنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب بفرمایید خانم، شما که میخواستید صحبت کنید.
استاد صدای من میاد؟
آره بفرمایید.
سلام، ببخشید یه سوالی داشتم در مورد همین مسیر آمبولانسی و اینکه شما گفتید که خوبه که انسان بتونه خط شکن باشه. حالا من خواستم ببینم این خط شکن بودن یعنی مثلا بعضی از انسان‌هایی که می‌بینیم یکی از دل جامعه میان بیرون و با یه ناهنجاری‌های مبارزه می‌کنن و خب تا ابد توی ذهن اینا موندگار میشن، یعنی که نه من حالا اشتباه برداشت کردم.
نه نه نه، من اون مثال میخوام میکروفون تو ببرین چون صدای باد میاد کم. نه اصلا اون مثالی که من زدم مال این بود که ما عرض من این بود که مثلا یه نفری که همه چیزش رو زندگی درست‌تر به عنوان الگو همینطوری بچسبیم بهش و هی به اون نگاه کنیم. و مثالم براتون زدم از استاد خودم. مثلا اصلا بحثم آغازگری، این فرمایش که شما دارید در اون اصل آغازگریه که دکتر بلاکوی میگن که ما رو جلسات گذشته بود. اصلا موضوع آمبولانسی مثالش فرق داشت با فرمایش شما، هرچند حرف درستی هم هست که شما میفهمید.
بعد ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم. شما توی یک همایشاتون فرمودین که من کلا با ایدئولوژی ها مخالفم و اصلا چه دلیلی داره انسان بخواد اینقدر تعصبی رفتار کنه. خب من اینجا برام یه سوالی پیش اومد که خب بعضی وقتا ما میبینیم که در طول تاریخ خب مثلا این ایدئولوژی ها خیلی هم مهم و تاثیرگذار بوده. حالا من خب ببینم چرا شما مخالفی؟
بحثش مفصل عزیز. من دوره دکتری خودم رو در جلسه دفاع دکتری با یک حرف به پایان بردم. کمی هم از اساتید عزیزم در جلسه یکم سکوتی حاکم شد و خب یک ایدئولوژی باشه من نمیپذیرمش. مثلا ایدئولوژی با خودش محدودیت میاره، مرز میاره. من قائل به محدودیت مرز نیستم. انسان ایدئالگرا یا ایدئالیسم انسانی است که قائل به محدودیت ها، مرز ها، ایدئولوژی ها، مکاتب نیست. او هر چیز خوب، او خودش مکتب سازه، ولی یک مکتبی که درش بازه برای اینکه هر چیز درستی رو که دید، هر چیز ایدئالی رو که دید بپذیره و بپسنده. اشکال کار کسانی که در طول تاریخ و حتی همین امروز درگیر مکاتب و ایدئولوژی ها شدن یک چیزه، اگر حتی حرف خوب خارج از مکتب خودشون بشنون 100% رد میکنن. شما الان نگاه کن توی همین مثلا حزب و حزبازیایی که توی فرض کن آمریکا هست، اگر یه حرف خوبی رو جناح جمهوری خواه بیاد بزنه، جناح محافظه کار حتی اون حرف خوب رو میگه به درد نمیخوره به نظرشون، یا بالعکس. توی زمینه های علمی یه کسی قائل به یک مکتب فکری هست، اگر که دیگری بیاد حرف درستری بزنه میگه چون با مکتب فکری من مشکل داره من نمیپذیرمش. مشکل آدم های ایدئولوژیک اینه، محدود میشن به ایدئولوژی خودشون که ای بس خیلی وقتا اون ایدئولوژی اصلا اشتباه باشه و هیچ حرف درست دیگری خارج از مکتب خودشون تو سرشون نمیره. به خاطر همین من همیشه تعصب، ایدئولوژی، مکتب گرایی و نگاه تکبودی رو از وجود خودم کامل زدم بیرون. نسبت به هیچ چیزی تعصب ندارم جز انسان بودن و انسان بودن و درست کار بودن. یعنی اگر کسی بیاد بگه، چون وقتی ما قائل به درست کاری باشیم یعنی قائل به تمام خوبیای دنیا این دیگه، خارج از درست کاری چیه؟ کار بد و کار اشتباه. خب اگر کسی بیاد خارج از مکتب درست کاری بیاد یه حرفی بزنه، مثلا بگه درست کار نباش یا فلان کارو بکن که بد باشه، اون معلومه من نمیپذیرم. بنابراین مکاتب اشکالشون اینه. من بسیار بسیار هم خوشحالم که این سوال پرسید، هم برام نمیدونم شما چند سالتونه، واقعا برام جای خرسندی داره. یعنی اصلا گاهی اوقات مو به دست آدم سیخ میشه که چگونه مثلا یه کسی توی 18-19 سالگی میاد این سوال رو میپرسه. یعنی اصلا ذهن شماها و نگاه شما مدت 60 یا دهه 50 یا دهه 40 اصلا قابل قیاس نیست. چیزی که شما میدونید گاهی اوقات اصلا ما متعجب میمونیم که چگونه شما اینا رو میفهمید. ولی ما خب اینم به خاطر پیشرفت روزگار دیگه. به هر حال بسیار متشکرم که اینو مطرح کردید، ولی میدونم در جزئیات شاید حرف زیاد داشته باشید، اما چه کنیم که وقت نیست. ولی اگر باز هم مطلبی هست بفرمایید.
خیلی ممنون استاد، مرسی. منم 19 سالمه.
بسیار ممنونم، بسیار خوشحالم. خدا نگهدار. خب بفرمایید، سه نفر دیگه روی خط هستن، شما 3 دقیقه وقت دارید.
سلام استاد، میتونم صحبت کنم؟
بله، ولی با عرض شرمندگی کوتاه که بتونیم جلسه.
آهان استاد، یکم طولانی بود، اگه اجازه بدید عصر بیام.
خواهش میکنم، ممنونم. اشکال نداره، عصر میتونید از این چیزا بپرسید. خب ممنون از دوستمون که رعایت کردن. خانم مبینا رضا آیا صحبت دارید شما؟
سلام استاد.
سلام بفرمایید. سلام بفرمایید.
من سوال داشتم، حالا اگه تورانی
شما اسب بده پرسید. متشکرم. هرچند اینترنت شما بسیار ضعیفه و صداتون رو من ندارم.
الان صدام میاد؟
بله بفرمایید.
من رو حساس کرده اول جلسه کلمه بود که چشم دیدیم که مثلا طرف چشما شور بود، اینو میخواستم ببینم.
وای نزنی حرفا رو، اصلا همش مزخرفیه، همش مزخرفه، همش فریده، همش
همین رو بفهم دقیقا، میخواستم همین رو مثلا میگم که من میخواستم دقیقا همین رو بفهم. آخه خودم هم همین شدم، بعد میخواستم
آخه چطور یه آدم میتونه آخه میدونی 2 دقیقه وقت داریم، من دست میذاره نقطه ضعفای من. آخه چطور یه آدم میتونه فکر کنه که مثلا اگر مریض شده یا به خاطر اینکه یه ماشینی خریده، بعد پسر عموش یا دختر عموش یا حالا میگن جاری، نمیدونم شما میدونی یعنی زن، نمیدونم چی میگن زن، مثلا اگر شو آره هم جاری
مثلا
آره همونه که شما میگید، من اصلا نمیفهمم اینا رو. بعد این اومده چون من ماشین خریدم از تو چشاش چیزایی زده بیرون، بعد این چیزا چرخیده تو فضا، بعد اومده رفته تو وجود من، بعد منو مریض کرده. اصلا آدم حیرت میکنه از این همه نفهم بودن، اصلا آدم تعجب از این همه نفهم بودن، چطوری آدمو میتونه اینطوری فکر کنن؟ نه عزیزم اصلا از این چیزا بیا بیرون، این حرفا بزکن. هر چیزی یه علتی داره، یه معلولی داره.
دقیقاً مثل شما اصلا میخواستم
مطمئن بشی. بسیار متشکرم. بسیار ممنون.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. آقای رضا صحبتی دارید شما؟
سلام، روز بخیر.
سلام جانم. هرچند به زمانم به اتمام رسید، در حد یک دقیقه.
میخواین سوال هم بپرسن اگه طولانی بود بعد آره، از دور اگر این که ما چه چیزی رو باید از یه فرد ببینیم که اونو بذاریم کامل کنار؟ حالا باز بیشتر خودتون
خب سوال خیلی خوبیه ولی آره سوال خیلی خوبیه ولی حالا به ادوین هم من سفارش میکنم بعد از دور آقای رضا اگر اومدن دست گرفتن حتما در اولویت بهشون دسترسی بدید که در مورد موضوع خیلی خیلی خوب شما صحبت بکنیم. ولی سپاسگزارم و عذرخواهی از شما که فرصت نشد. بسیار بسیار ممنونم از یکایک که شما عزیزان که در جلسه امروز شرکت کردید. بعد از ظهر آزمون این کتاب برگزار خواهد شد، از فردا هم در واقع شروع مسابقه کتاب با استرس و فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد خواهد بود. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.